رادیوی آزادی،
مجله خبری.
بسیار قماندانشون مانا بزول اکادمی تمام کردن مکتبوی مخصوص.
جنرال بازنشسته نورعلی‌شاه نظروف نخستین کسی که گفته بود تاجیکان خودشان باید مرزهای کشور خود را دیدبانی کنند، زمان خروج نیروهای روسیه از سرحد تاجیکستان افغانستان معاون اول فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. با وجود بازنشستگی او حالا هم خبرهای وابسته به مرز را پیگیری می کند و می گوید که با وجود حمله های اخیر از افغانستان به تاجیکستان ضرورت بازگشت نیروهای روسیه به مرز وجود ندارد.
وقتی که ما خط سرحد قبول کردیم مثلا افغانستان برابر روسا ما خدمت میکردیم، گویا برابر روسا هر یک همون پاکزاتیلوی که وایا داشتن ما از وایا دادم پیش بسیار پاکزاتیلومون خوب نشان دادیم. من حاضر خیلی حاضر من مثلا سرحد در اختیار ما او دوره سالوی پیش نیست های حاضر از جهت مادی از جهت تکنیکی تجهیزات تکنولوژی های نو به نهایت استفاده بردیستان. حتی اینا ما شنویدیم که پهپاد قطعی قاچاق برو را زدن، این یک نویگری است برای ما. در حقیقت ما فکر میکنیم که حاضر سرحد بسیار مستحکم شده گیست های ضرورتی اومدن روسیانو نیست های من فکر میکنیم نیست.
خبرگزاری رویترز 2 دکمبر با تکیه به منابعش در نهادهای قدرتی تاجیکستان نوشت دوشنبه با مسکو درباره جلب نیروها برای پاسبانی یک جای از مرز ناآرام با افغانستان گفتگو دارد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان این خبر را رد کرد و آن را بافته نامید. مرز تاجیکستان و افغانستان بعد 2 حمله از افغانستان به چینایی ها هفته است در سرخط خبرها است. کارشناسان چند فرضیه را مطرح می کنند.
Недавно ситуация на тоджикско-афганской границе отразила несколько проблем, включая
одиссея ахире, ки дар марзи Тоҷикистон ва Афғонистон рух дод, чанд масъаларо бармало кард. Масъалаи калиди ин аст ки Толибон айни ҳол сартосари Афғонистонро идора намекунанд ва изҳороти онҳо дар бораи он чи ки иҷозат намедиҳанд Афғонистон ба лонаи террористон табдил шавад ва ба кишварҳои ҳамсоя таҳдид кунад, дуруст аз об набаромад. Масъалаи дуюм, манофеи Чин ба таври ҷиддӣ зарар диданд ба хотири он ки ба корхонаҳои чинӣ ҳамла шуд ва коргарони чинӣ кушта шуданд ва ин барои Чин паёмади ҷиддӣ аст.
کارشناسان همصحبت آزادی از دوشنبه میگویند در پی حمله به کارگران چینی به احتمال زیاد همکاری های دوشنبه و پکین در بخش تامین امنیت بیشتر می شود.
اصلی صبح اینجا اندیشیدن این که به چی آورده می رساند بسیار مهم است، چون که ما می بینیم که همین گونه حادثه ها به واسطه ضرورت تقویت همکاری های تاجیکستان و چین را بسیار مهم می کند، زیرا که این دو کشور هم مرز هستند و این دو رویدادی اخیر نشان داد که همکاری ها در ساحه در سمت مقاومت به اکستریمیسم و تروریسم بسیار مهم است.
در یک هفته اخیر از خاک افغانستان به ناحیه های نزدیک مرز تاجیکستان 2 حمله انجام شده، 5 شهروند چین کشته و 5 تن دیگر زخمی گشتند. آنها در یک کارخانه زرشویی در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان و شرکت راهسازی در ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان کار می‌کردند. مقامات تاجیکستان هر 2 حمله را تروریستی نامیده، گروه طالبان و مقامات ایران و پاکستان آن را محکوم کردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارند اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org.
اعضای یک اویله در خوجند دعوا دارند که 20 سال با سهم و فایده خود را از کارخانه قالین های قیرقوم و یک طرفخانه در شهر گلستان گرفتن نمی توانند. پرویز محمدجانوف و مادر و خواهرانش می گویند تا کنون در این باره به نیادهای دولتی تاجیکستان 10 نامه و عریضه فرستادند ولی پاسخ مثبت نگرفتند. سهم آنها در قالین های قیرقوم میراث از پدرشان سلطان محمدجانوف بوده است. به گفته آنها محمدجانوف سالهای دراز در کارخانه قالین‌های قیرقوم کار کرده، پس از پاشخوری شوروی یکی از سهمداران آن و طرفخانه در شهر گلستان بوده است.
Мой отец Даможон Султанович умер 2 января 2005 года.
Падари ман 2 январи соли 2005 вафот карданд ва ман он вақт 1.5 сола будам. Баъди он дар натиҷаи ҳалномаи додгоҳӣ ҳаққи падарам ба мо гузаштааст. Ҳам аз тарабхона ва ҳам аз саҳмияҳои қолинҳои қайроқум. Лекин масъулони корхона аз иҷрои ҳаллома сарпечӣ карда истоданд. Тули ин солҳо бояд баҳраҳо аз фоидаи кори тарабхона ба мо расонида мешуд, вале беш аз 20 сол аст ки ягон навъи даромадро ба мо нишон намедиҳанд.
Уклонение от судебных обязательств.
Қолинҳои қайроқум дар ҳоли ҳозир яке аз корхонаҳои саноати пештоз дар Тоҷикистон ба шумор меравад, бештар бо номи Яҳё Азимов, сарвазири пешин ва хонаводаи ӯ гиреҳ мехӯрад. Вай солҳои дароз ин корхонаро роҳбарӣ дошт. Ҳоло писараш Зафар Азимов, ки ҳамзамон домоди нахуствазири ҳозира Қоҳир Расулзода аст, ин масъулиятро ба дӯш дорад. وکیلی مدافع دعواگران میگوید محض پیوندی مدیر قالین‌های قایرقوم با منصبدار بلندپایه تاجیکستان حل مسئله را دشوار گردانده است.
прокуратура вилояти Суғд дида ва до ниста ки инҷо ҷиноят аст, тасарруф аст. Асаби он ки инҳо ино домоти Қоҳир муҳтарам Қоҳир Расулзода ҳастанд, сарвазир. Ҳатто рӯйрост вақте ки мо ҳамин вай мекунем, мегӯянд ки шумо хабартон ҳастед ки мегӯянд ин кас домоти Қоҳир Расулзода ҳастанд, мегӯянд ба рӯйтон гап мезананд. Вақте ки мо ариза пешниҳод кардем, ариза медонем ба куҷо меравад. Ариза ба назорат аболи санадҳои судӣ меравад. Охир ариза аболи қарори суд шикоят кардагӣ нестем ки шумо унҷо. Мо аболи амалҳои ғайриқонунӣ Азимов Зафар мо шикоят карда истодем, аммо бо чӣ сабаб бошад? Ба шӯъбаи назорат аболи санадҳои судӣ парвандаи гражданӣ ирсол карда мешавад.
Хабарнигори Радиои Озодӣ аз аввали моҳи декабр чанд дафъа талош кард ки назари Зафар Азимов ва ё зердастонашро ба қазия бигирад, вале бенатиҷа буд. کسی در این کارخانه حاضر نشد قضیه را شرح دهد. در همین حال آیله ماماجانوفا میگویند با سبب دسترس نکردن حقشان از قالین‌های قایرقوم و یک طرفخانه در گلستان در وضع بدی اقتصادی ماندند. چند پیش آنها در نامه از رئیس جمهور تاجیکستان خواستند که به قضیه دخالت کند.
Во-первых, мы не хотим конфликтов, мы просто хотим правосудия.
Авалан мо баҳсу муноқишаро намехоҳем, балки мехоҳем адолат бошад. Мақомоти дахлдор бояд аз рӯи ҳақиқат парвандаро зери назорат гиранд ва ба тарафгирӣ роҳ надиҳанд. Барои ҳамин мо ба дастгоҳи президент муроҷиат кардем ва мехоҳем ки ҳаққи 20 солаи мо пардохта шавад.
Хотим достойно выплат за все эти 20 лет.
در گذشته نیز بعضی از ساکنان در پی بی‌جواب ماندن عریضه و نامه‌هایشان در نهادهای دولتی به رئیس جمهور و یا نزدیکان او در حکومت مراجعه کرده بودند، ولی معلوم نیست پرویز ماماجانوف و مادر و خواهرانش چی پاسخ خواهند گرفت. این بار اول نیست که نام ظفر عظیموف به رسانه‌ها راه می‌یابد. OCCRP یا مرکز پژوهش فساد و جنایت های سازمان یافته سال پیش در دایره طرحی دبی انلاکت معلوم کرد که فرنگیس عظیموف دختر قاهر رسولزاده و همسر ظفر عظیموف در دبی منزل دارد. بر اساس این گزارش تحقیقاتی عظیموف سال 2011 زمانی که همگی 24 سال داشت در محله میدوس در دبی ویلا گرفته است. ارزش این خانه در سال 2024 حدود 5 میلیون و 400 هزار دلار برآورد می شد. ظفر عظیموف و همسرش به این گزارش واکنش نکردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر گلستان.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بخشی به من همایی Тоҷикистон қариби 10 сол пеш никоҳ ё издивоҷи хешовандонро манъ кард. Мақомот онро яке аз сабабҳои камтавон таваллуд шудани 30% кӯдакон медонистанд. Ҳарчанд таъсири қонунро ба вазъи сиҳатии навзодон нашр намекунанд, манбаҳои гуногун дар Тоҷикистон таваллуди кӯдакони имконияташон маҳдудро дар сол аз 2,5 то 3,000 нафар ҳисоб карданд. Машаллои Абдулло дар ин бора тафсилоти бештар дорам. Ҳоло теъдоди кӯдакони то 18 солаи имконияташон маҳдуд дар Тоҷикистон зиёда аз 35,000 нафар будааст. Ин 10,000 нафар бештар дар муқоиса ба умури 10 сол пеш. Пизишки собиқадор Шамсиддин Қурбонов мегӯяд, қабули қонуни манъи никоҳи хешутаборӣ барои беҳсозӣ ва рушди генофонди миллӣ зарур буд, аммо барои натиҷа додани он نباید سراسیمه شد. شمس‌الدین قربانوف گفت
در عین زمان امکانیت های تشخیص روز به روز سال به سال امکانیت های تشخیص بهتر شده ایستاده است. یک دویم امکانیت های به قیدگیری بهتر شده است. همین اماری که 10 سال پیش بود یا 20 سال پیش بود تو چی اندازه من اعتماد کنم سری همین امار؟ من خودم همچنین هم متخصص میگویم که امار ضعیف بود.
ولی آنچه که وزارت تندرستی در یک گزارش اعتراف نمود این است که بیماری های مادرزادی و ارثی در حال افزایش هستند که باعث به معیوبی کودکان می شوند. طبیبان می گویند تأثیر محیط اطراف، استعمال خوراک ناسالم و غیره هم سبب تولد کودکان کم توان می شود. شمس‌الدین قربانوف می گوید
قانون امسال قبول شد معنای اجرای پلان پخته را ندارد. می فهمید؟ قانون قبول شد اساسناک است قبول کردن این قانون در شرایطی که در تاجیکستان موجود داره با هزار و فکت و دلیل که مردم ما مایل به ازدواج ها و برپا کردن آیله خود در یک داخل قوم خود یک عرف عادت چون هست همه را آیسته آیسته از بین باید بود میفهمید؟ آیسته آیسته باید از بین بود به مردم شانس و امکانیت داد که از بیگانگان ازدواج کنن و این به رفتار مقرری مبدل شود.
یونیسف یا بنیاد کودکان سازمان ملل میگوید به حساب عمومی در دنیا تخمیناً هر کودک 10 تا 18 ساله به بیماری های مادرزادی تولد می شوند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
قانونگذاران اتحاد اروپا و کشورهای عضو این نهاد روز 3 دکمبر در مسئله منع کامل واردات گاز از روسیه تا تیر ماه سال 2027 به سازش رسیدند. اتحاد اروپا با دنبال قطع منبع‌های اساسی است که بودجه جنگ مسکو را تامین میکند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این سازش نشان دهنده مصالحه بین کشورهای عضو اتحاد اروپا و پارلمان اروپا است که میخواست این ممنوعیت زودتر تطبیق شود. دن یورگنسن، کمیسری انرژی اتحاد اروپا، در شبکه ایکس نوشته است که اروپا برای همیشه جریان گاز روسیه را میبندد. یورگنسن همچنین گفته است که امنیت انرژی و استقلال برای اتحاد اروپا انتخاب شد و دیگر خبری از باجگیری نیست. اتحاد اروپا نیرومندانه در پهلوی اوکراین ایستاده است. بر اساس این سازش، قراردادهای درازمدت خط گاز که حساس‌ترین قرارداد به شمار می روند، از 3 دکمبر سال 2027 قطع می شوند. در صورت کافی بودن سطح ذخیره ها، این قراردادها از 1 نوامبر سال 2027 قطع خواهند شد. در سازش همچنین گفته شده است که قراردادهای درازمدت گاز طبیعی مایع از 1 ژانویه سال 2027 طبق درخواست اورسولا وان در لین، رئیس کمیسیون اروپا، برای سخت‌تر کردن تحریم‌ها علیه مسکو منع خواهد شد. اما قراردادهای کوتاه مدت زودتر، یعنی از 25 اپریل سال 2026 در مورد گاز طبیعی و از 17 ایون سال 2026 در مورد خط لوله گاز عملی خواهد شد. در اعلامیه شورای اتحاد اروپا گفته شده است که این اقدام به هدف پایان دادن به وابستگی به انرژی روسیه پس از همچون سلاح استفاده شدن منبع‌های گاز از سوی مسکو که تأثیر قابل توجه در بازار انرژی در اروپا داشته است انجام می شود. این جدول زمانی باید در نهایت از سوی پارلمان اروپا و کشورهای عضو این اتحاد تصدیق شود. سهم گاز روسیه در واردات اتحاد اروپا از 45% در سال 2021 به 19% در سال 2024 کاهش یافته است. در حالی که اروپا گرفتن گاز از طریق خط لوله را کاهش داده است، تا حدودی به گاز طبیعی رو آورده است که از طریق بحر انتقال می‌یابد. پس از آمریکا که 45% گاز طبیعی را تامین می‌کند، روسیه همچنان یک تامین کننده اساسی به شمار می‌رود و در سال 2024 حدود 20% واردات اتحاد اروپا را تشکیل می‌داد. در این توافق از اتحاد اروپا خواسته شده است که در ماه‌های آینده طرحی را برای پایان دادن و واردات نفت روسیه به مجارستان و اسلوواکیا تا پایان سال 2027 تهیه کند. اتحاد اروپا در سال 2022 به سمت پایان دادن به وابستگی به نفت روسیه حرکت کرد، اما برای این دو کشور امتیازها داده بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
با فرا رسیدن روزهای سرد، بعضی ساکنان شهر دوشنبه از کار شبکه گرمدهی ناراضی‌اند. به گفته ساکنان پل آب گرم را می سپارند، اما گرمی تا منزلشان نمی رسد. مقامات نیز این گونه شکایت ها را تصدیق می کنند، اما می گویند مشکل در بناهای استقامتی است، نه در مرکزهای گرمدهی. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. ساکنان چند بنا در محله مشهور بداک در ناحیه شاهمنصور پایتخت یک ماه می شود که از نبودن گرمی اذیت می کشند. می گویند که خانه هایشان سرد است و نظام گرمی دیه درست کار نمی کند. زرینه علی محمدوا، یک ساکن این محله، بر رادیو آزادی گفت:
سوخت است خنکی را پوچوم گریل کرا گرم کردگی موندگی ام اینا بخپین باور نکنین نا تپلینیو را بینین گرمی شام نمی فهمی.
مدینه بختیار و ساکن دیگر این های شاهمنصور می گوید که قبرهای بنا گرم است، اما به قدر نیست که خانه ها را گرم کند.
مسئله گرمی دیهی آب اتپلینیا اینم ناحیه شاهمنصور فقط می بیان تا وقتی که اتپلینیا این اتپلینیا مون کار نمیکنن. در حقیقت خنکای پدزا توربه ها گرمن، خانه ها خنکن. ای بولو هم خش توربه شر شر آب می بیان که آب گرم نیست، در حقیقت نیست. نه که وقتی که پلی آب می بیان او گرمی دیهی طلب میکنن، همه را حساب میکنن. ای ما طلب میکنن وقتی که در خانه آب گرم نیست. نیست و میرا ما چقدر پرداخت کنیم.
شکایت از خانه های سرد تنها محدود به بناهای بلند آشانگ محله های کنار دوشنبه نیست. این مشکل حتی در بناهای مرکزی دوشنبه نیز وجود دارد. یک گروه از ساکنان در خیابان رودکی 86 با ارسال ویدیو به رادیوی آزاد شکایت کردند که بخاری های منزلشان تماما گرم نمی شود. در نوارها دیده می شود که ساکنان برای گرم کردن خانه از پیچ های برقی استفاده می برند.
در رودکی 86 زندگی می کنیم. خیابانی رودکی خونه 86. من امروز علاقه زمستون سر شده است و بطریه ما تماما گرم نمی شود. همین بزرگ شیر گرم. انا بر این طرف نگاه کنید ما فقط انا مخیل پیچکم اونده خوب می رویم.
در دوشنبه دو مرکز برق و گرمی‌دهی فعال است. یکیشان از سوی شرکت چینی تبی ساخته شده است. هر دوی این مرکزها زیر نظارت شرکت برق تاجیک کار میکنند. قربان احمدزاده سخنگوی برق تاجیک 4 دکبر بر رادیوی آزادی گفت در کار هر دو مرکز گرمی‌دهی پایتخت یگان مشکل نیست.
حالتی که در نظر دارید شما این حالت یعنی از جانب مرکزهای برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه 1 و 2 گوییم در حالت کاری است، در حالت مقرری است، یگان مشکلات در این باره نیست جهت انتقال گرمی به اهالی.
مسئولیت رسانیدن آب گرم از مرکزهای برق و گرمی‌دهی تا بناهای استقامتی را شبکه‌های گرمی‌دهی دوشنبه به عهده دارد. در این نهاد حاضر نشدند که در نزد دوربین رادیوی آزادی صحبت کنند. یک نماینده این اداره در صحبت بدون میکروفون گفت آنها همان مقدار آب گرم را که از مرکزهای برق و گرمی‌دهی می‌گیرند به ساکنان می‌رسانند. نرسیدن گرمی در بعضی منزل‌های ساکنان دوشنبه از چند عامل وابسته است. می‌شود که قبور همان بنا یا بخاری‌ها در منزل ساکنان مشکل داشته باشد. هر شکایت باید در علاهدگی بررسی شده مشکل در جایش حل کرده شود، گفت این نماینده شبکه گرمی‌دهی. مقامات کمبود گرمی را در خانه‌های مردم در پایتخت رد نمی‌کنند. آژانس نظارت در ساحه انرژتیک تاجیکستان ماه نوامبر بعد سنجش اعلان کرد که تامین خانه‌های ساکنان با گرمی در شهر دوشنبه به قدر ضروری نیست. به اطلاع آژانس در اکثر محله‌های ناحیه اسماعیلی سامانی و شاهمنصور دوشنبه معیارهای مقرر شده گرمی رعایت نمی‌گردد. در خبرنامه رسمی آمده است که پس بودن تامینات گرمی باعث شده است که ساکنان برای گرم کردن منزل‌هایشان از برق استفاده برند و این حالت باعث سرباره در خط‌های برق شده است. موسم گرمی‌دهی در شهر دوشنبه آخر ماه اکتبر شروع شد. مقامات و هم متخصصان تامین ساکنان بلندآشانه‌ها را با گرمی یک راه صرفه نیروی برق می‌دانند، ولی مسئله اینجاست که مردم فعلا هم از نارسایی برق رنج می‌کشند و هم از کمبود گرمی.
Thank you.
یک طبیبی تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا می‌کند. ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوعی تحملگرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان میدانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز. آیا واقعاً تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایمتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. با برنامه گپ آزاد خوش آمدید. و سوال اول رو از شما جناب بایمتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آیین زردوشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتاً دچار واکنش سخت شد. خودش میگد در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم و اگر سخن راجع به عامل های اصلی برود، ما میتوانیم چند عوامل را به عنوان گروه بندی ارائه بکنیم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی و همچنین فضای اجتماعی و اقتصادی که هم‌اکنون در تاجیکستان حاکم است می تواند به این روندها مؤثر باشد. من به عنوان یک مورخ اشاره بر عامل تاریخی می توانم بکنم که این عامل خیلی اثرگذار بوده برای مردم تاجیک از طول تاریخ قبل از اسلام و تا کنون. البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده یا این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشتی را رسما اعلام کرده بودند، باز هم مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست‌های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانی ها می‌کردند. و به تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم، همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر جناب بایمتوف، واقعا این حرفا از نگاه تاریخی درست هستن، ولی چرا امروز، حالا بحث ما روی مسئله امروز، چرا این واکنش شدید پیش آمد در مسئله احیای آیین زردوشتی در تاجیکستان؟
بله، اتفاقا من میخواستم این ادامه بدم. در طول تاریخ تاجیکان به اصطلاح از فرهنگ تحمل و تحملگرایی جدا بودند، یعنی میراث تاریخی از به مثل اقوام دیگر ملت های دنیا که در این روند در این مسئله موضوع تجربات زیادی داشتند، ما نداشتیم و به میراث نگرفتیم. این هم یکی از درس های تاریخی میتوان باشد. ببینید، حتی در زمان شوروی که ابرقدرت بود، تحملگرایی، تحمل یا تحملپذیری از نظر دینی مذهبی نبود. خود زمان شوروی میدانیم که یک کشور کاملا اتئیستی بود و بعد از اونم میبینیم که در طول بیش از 30 سال ما هیچ قانون و دستورات در این زمینه که واقعا رسمی باشد نداریم. در ادامه بحثم من مثال های از کشورهای دیگر میارم که ما میبینیم که در این راستا خیلی چیزها را چه از نگاه تاریخ، چه از نگاه امروز از دست دادیم.
بله بله، ببینید ضمناً در تاجیکستان، یعنی قانون اساسی تاجیکستان، به هر کس حق داده است که مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، علاهیده یا یک جای با دیگران دینی را پیروی نماید یا پیروی نکند. جناب ادهم حیدرزاده، نظر شما به اون سوال و به این مسئله چی است؟ شما راضی هستید به حرفای بایمتوف؟
یعنی
استاد عزیز قسمان چیز زیبایی رو قید کردن اینجا که این چیز یک پدیده است که پدیده میتونم گفت تاریخی هست. مثلا از زمان ساسانی ها مثلا مثال وردن ما میتونم مثال بیارم که در زمان ساسانی ها مانی رو چه خیل موبدای زردشتی به قتل رساندن فقط برای خاطر اون که او رو زندیق اعلان کردن که انسانی که از دین برآمده هست او رو پرچه پرچه کردن، مثلا به همین شکل یک اعدام بسیار وحشتناک کردن که تا در دانشنامه ایرانی باستان استاد هاشم ردی میگوید که در پوستش هم کاجا کردن، یعنی که این نمود تحمل ناپذیری در حقیقت میتونم گفت که نه تنها خاصیت دینی دارد. مثلا گویا میشه که تحمل ناپذیری دنیوی رو ما میبینیم امروز، مثلا در مسئله حجاب مثلا یا در مسئله ریش، یا اینکه بعضی گزیت رو مثلا مثل شرل ابدو و غیره که اگر بینیم اینا میانم تحمل ناپذیری دنیوی هست، یعنی خاص به محصور کردن به دین یا به دینداری جامعه یا به محافظه کاری یا سنتی بودن جامعه به فکر من اینقدر درست نیست، چون که ما وقتی این مسئله رو به طور وسیع نگاه میکنیم
ببینید مسئله این که در تاجیکستان بعد از یعنی چند روز پیش که این عبدالقادر درباره تاسیس آیین زردشتی حرف زد دچار این تحقیر و تفنا شد، به این مسئله شما چی میگید، چه معنا داره؟
اصلا به فکر من اونقدر مثلا اون عددی که ذکر کرده است اون آدم که گویا صدها یا اینکه یک چند توهین باشد اونقدر شاید جایی چی نداره. دومش مشکلی همه آدم است. مثلا من یه برنامه شما رو دیدم که 5 سال پیش در رادیو آزادی شخصی به نام آدینه‌شاه قربانوف دین زردشتی رو گویا که اعلام میکرد من زردشتی هستم، لیکن واکنش در جامعه نشده است. مثلا ببینم نه در فیسبوک نه در دیگر شبکه های اجتماعی مردم اونقدر برخورد بد نسبت به آدم نکردن. چرا؟ چون که این شخصی که خود رو مثلا زیایی میرومد وقتی میبینم احساس های مسلمان حسیات دینی مسلمان ها رو تحقیر به تحقیر بکشد، اونها رو دشنام میتهد، مثلا دین اسلام رو به پلاگیات متهم بکرد گوی که دین اسلام کپی دین های گذشته باشد، دینی جوان باشد و غیر از تهمت ها. بنابراین این میتون گفت که همون میوه ای که خودش کاشته بین آدم چشید.
ببینید شما به سوال ما پاسخ ندادید، شما من جواب نگرفتم، یعنی سوال ما به این معنا است که این تحمل پذیری مردم جامعه تاجیک در کدوم سطح قرار دارد وقتی که چنین برخورد ما با چشمانمون دیدیم، این چه معنا دارد؟ به این سوال میخواستم پاسخ میدادید.
یعنی که من گفته شدم یعنی که این مثلا اون چی که شما تحمل ناپذیری مینامید در مقابل همین شخصی که مثلا خودش زردشتی اعلان کرد، این شخص برام تحقیر کرد، احساسات مسلمان رو تحقیر کرد، دین رو تحقیر کرد، قرآن رو تحقیر کرد. اگر من برام همه خیلی اعلام میکرد که من زردشتی شده شاید کسی اینقدر برخورد نمیکرد. این آدم طبعا با اعلان به زردشتیت اهانت به اسلام، توهین به اسلام، به مقدسات مسلمین. مثلا شما ببینید اگر امروز یک کس براید رو پرچم ملی رو زیر پا کند، این یک مسئله دردناکی است، یعنی که نشان ملی رو مثلا زیر پا کرد، این یک مسئله دردناکی است. مسلمان ها برای اونها دین چیزی عزیزی هست، دین چیزی که هست که در دل اونها جا گرفته، ریشه دوانده است. بنابراین اونها نمیتونن که سکوت کنن در مقابل توهین. اگر اون آدم اعلام میکرد من زردشتی ما سکوت میکرد، شاید کسی یکم برخوردی خشین هم یا اینکه تحمل ناپذیر هم نسبت به کسی از خودش نشون نمیداد.
تشکر. با کسی که اسلام را ترک میکند و فرزن مسیحی میشود یا به دین آفریدگار باور ندارد چخل نگاه میکنید حیدرزاده؟
این چیز مثلا چخل اسلام میگهد که لا اکراه فید دین. در قرآن یک آیت از در سوره بقره میگه که دین یک چیزی نیست که انسان مجبور کند، عقیده چیزی نیست که انسان را مجبور کنی و اون عقیده وادار کنی. اصلا چیزی که مجبوری هست قبول نیست در نزد الله تعالی، یعنی یک انسان مجبوری مسلمان کردن، یعنی مادون که بدیلش ایمان نیارد موفق علم عقیده در اسلام، او انسان اسلامش حساب را میشد. بنابراین در اسلام مجبوریت نیست و کسی رو کسی نمیتونه که مجبور کنه که تو مسلمان شو یا مسلمان نشو. در این چیز الله تعالی آزادی، یعنی که برای انسان آزادی داده است که خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن، یعنی که شما خدا آفرید قسمان مؤمن و قسمان کافر هستید. یعنی که این دیگرگونی در جامعه یک طلبات فطرتی انسان ها است. باید ما دو حقیقت اعتراف کنیم، یکم حقیقت این است که خدا یگانه است، دوم حقیقت این است که آفریده های خدا گوناگون شکلند. الله تعالی مردم همه خیلی آفرید و به علم خودش میدونست که یک قسم مؤمن میشه یک قسم دیگر کافر میشه. بنابراین باید ما جامعه رو همه خیلی پذیریم، با گوناگون دینی اش، با گوناگون مذهبی اش، با گوناگون نژادی اش. این آیات های قرآن هم تاکید میکنه که ما شما رو خلقیت ها، ملت ها، نژاد ها قرار داریم تون که با هم دیگر آشنا شوید.
تشکر.
قرآن اساسش همزیستی هست.
بله. جناب بایمتو، شما به همین حرفای حیدرزاده چی نظر دارید؟ چی میخواید بگویید؟ مرحمت.
البته سوال مرکزی که شما دادید در رابطه با همین مکتب تحمل گرایی، تحمل پذیری در تاجیکستان یا در میان تاجیکان هست یا نیست، چه از نظر تاریخی و چه از نظر امروز؟ پاسخ من قطعا این است که همچنین مکتب یا همچنین قانونی که همین فضا را برای مردم ایجاد بکنه در تاجیکستان یا در سرزمین آسیای مرکزی نبوده و نیست. الان هم همینطور مشکلات را ما داریم. برای مثال من به شما در مقایسه با تاجیکستان یا آسیای مرکزی، یک کشوری که در حدوداً در مدت بیش از 10 سال من در اینجا زندگی میکنم، سوئد ها را من مثال میارم. در سوئد، در کشور سوئد، نخستین قانون در رابطه با تحمل پذیری، تحمل گرایی نسبت به مسائل دینی مذهبی در سال 1781 قبول شده بود. بعد از اون ده ها قانون ها، ده ها کودکس ها از طرف حکومت قبول شده و کل مردم طبق این قانون ها تا حال عمل میکنند. توجه بفرمایید، در کشوری که در حدود 200 سال قبل، بیش از 200 سال قبل همچنان قانون قبول شده است، هنوز که هنوز جامعه سوئد درباره وجود پدیده تحمل ناپذیری صحبت میکنه و برای بررسی کردن همچنین مسائل در کل دانشگاه ها، مرکز های پژوهشی موجودن. اکنون ببینید، ما در طول 30 سال، سوال من از مسئولین مثلا اکادمی علوم یا دانشگاه ها این است که در اون انستیتوت ها یا در اون مرکز های تحقیقات علمی که جامعه شناسی هم بخشی از اونها هستش، چی کارهایی را در این جبهه، بخصوص یک سوال همین تحمل پذیری در موضوع دین، آیا همچنین کار ایجاد شده است کردن؟ آیا روی تأسیس تدوین قانون ها فکر و اندیشه راندن؟ این پدیده که یا این عملی که آقای عبدالقادر طلبکوف کرده است فقط یک جرقی نخستین است که در وجود همچنین پروبلم در جامعه ما تاکید ورزیده. ما از این نمیتوانیم بگریزیم، اگرچه در قانون اساسی، در قانونهای دیگر به این آزادی شخص، آزادی اندیشه، بیان دین و محسوس بیان کردن، ولی در عمل به اصطلاح حل و فصل این موضوع در جامعه وجود ندارد. بنابر همین مردم در سردرگمی قرار دارند چی باید بکنند.
تشکر جناب بایماتوف. در رابطه با قسم اولی صحبتون، یک سوال خاصی ما به شما داریم که در اروپا که شما بسر میبرید، اگر یک مسیحی اسلام را قبول کنید، باوی چهل می نگرند و واکنش جامعه چگونه خواهد بود؟
در میان کشورهای اروپایی از نظر تحمل و تحمل پذیری انگلستان جای اول را قرار می گیرد، بعد از اون کشورهای اسکاندیناوی. تجربه روزگار من در اینجا نشان داد که مثلا عوض کردن دین برای یک افراد یک چیزی معمولی است و هیچ کس مثلا با توهین، با دشنام به یک دیگر در نمی افتم. گفتم که در جامعه سوئد از زمان کودکی تا زمان همین دانشگاهی در کتاب های درسی موضوع تحمل پذیری بخصوص موضوع دین موجود است و این یکی از بردباری ها در جامعه امروز کشورهای اروپا میتواند باشد. در صورتی که من با دقت کتاب های درسی تاجیکستان بررسی میکنم و نقد های زیادم در این نوشتم، اصلا تاریخ ادیان، تاریخ دین های جهان در مقایسه با یکدیگر، در کنارش تقویت اندیشه تحمل پذیری و تحمل گرایی را نکردن نیست.
تشکر جناب ادهم حیدرزاده. در یک کشور مسلمانی شما در ترکیه زندگی، تحصیل و پژوهش دارید، در حالت برعکس چی واکنش های، چگونه واکنش ها پیش خواهد آمد؟ به این چی میگوید شما؟
قبل از این من نکته رو میخوام،
یعنی منظورم که اگر یک مسلمان دینی مسیحی را قبول کنه چی واکنش های پیش خواهد آمد؟
قبل از اینکه جواب بدم استاد، در مسئله تحمل پذیری یا اینکه به اصطلاح عربی تسامح بین دین ها در اسلام، شاید اولین دینی که قانون های خیلی تحمل پذیر رو گذاشته از اسلام است. مثلا چی در جلد قرآن ببینیم، چی در سنت پیامبر ببینیم، چی در سنت خلفایی که بعد از پیامبر اومدن. من برای شما یه مثال میزنم. مثلا معاویه که یکی از خلیفه ها بود، زنش نصرانی بود، وزیر مالیاش انسان نصرانی بود، وزیر بهداشت از انسان نصرانی بود، تا حتی یک ولی یک شهر به نام حمص، یعنی که ولی ولایت، شخص نصرانی بود. اینچنین در خلافت عباس میبینیم که بیت الحکمه که یکی از کتابخانه کلانترین حساب میشود و عهده‌داری ترجمه کتابهای یونانی به عربی بود و هم شخصیت نصرانی بود. مثلا در خلافت عثمانی هم در اندلس هم میبینیم که ابن نغریله تا حتی وزیر دفاع میشود در حکومت غرناطه گرنادی که امروز در اسپانیا وجود دارد. یعنی که تو درجه مسلمان ها عملا این چیز را از غرب دیدن، مسلمان ها عملا هزار سال یا که صد سال ها پیش گوییم که تحمل پذیری دین را پیاده کرده بودن. و این چیز تا آخران مثلا تا دولت عثمانی را وجود داشت و عثمانی هم وزیرهای داشتن، مثلا در چیزشون از ارمنی بودن، یونانی اصل بودن، یهودی اصل بودن کی در وزارت ها کار میکردن و این هم نشانه تحمل پذیری اونها بود.
تشکر. شما پیشتر گفته بودید که در کتاب های اسلامی دقیق همه مسئله تحمل گرایی نوشته شده است از نگاه اخلاق و همه مسئله، ولی حالا در عمل نگاه کنیم، این مخالفتی که به کشتاری صدها ده ها نفر می انجامد، مخالفت بین تشیع و تسنن، شما به این چی میگید که تا حال حاضر ادامه دارد؟ اینم از نگاه تحمل گرایی چی است؟
برای اینکه تحمل همین چیزی که در اسلام نظریه که در قرآن هست یا در حدیث هست، همین عموماً در باره تحمل پذیری گپ میزند، باید که برای اینکه عملاً بین مردم جوری شود، باید که یعنی که درک شده شد تا اینکه علما توانند که با مردم در تماس باشند. مثلا بریم همین چیزا رو اگر در مثلا مکتب جوری کرده شود، تعلیم دینی در مکتب آزاد باشد، یا اینکه مثلا مرکز اسلامی مثلا متاسفانه تا حال یکون شبکه در یوتیوب شبکهشون نیست، در اینستاگرام ندارن، در فیسبوک ندارن، مدام که اونها مجال بگیم که فضا رو خالی کردن، فضا رو مقصد دیگر رو پر بکنن، دیگر انسانی که شاید برداشت غلطی از دین دارن. باید که مسئولان در تعلیم و معرفت اسلامی رو پهن کردن باید سهمگذار باشن، خصوصا مرکز اسلامی و دانشکده اسلامی در این مسئله باید پیشروی کنند و در شبکه ها فعال باشند.
تشکر. بله به سوال پیشین ما، شما به سوال پیشین ما هنوز پاسخ ندادید که در صورتی که در ترکیه یک کشور مسلمانی یک مسلمان دین مسیحی یا دین دیگری را قبول کند، جمعیت این کشور چی واکنش میکند؟ خیلی کوتاه.
اینکه البته واکنش خیلی گوناگون است، البته واکنش مردم به شکل عام، یعنی که اینقدر مردم واکنش سخت ندارن، اینکه اگر سوء استفاده شد و دین خودشون، همون انسانی که به غیر دین دیگه گذشت و تحقیر کرد، خیلی که این مثلا شخصی که به نام زیایی به این قدر پستی میره و تحقیر میکند، مثلا اعتقاد این قدر مردم بسیار، در این حالت انسان ها البته عکس العمل نشون میدن. مثلا در همین زلزله که در آخر شده بود چند روز پیش، اومدن بعضی میسیونرهای انگلیس و بعضی چیزها رو پاس کردن، برای خاطر که این از محبت عیسی به تو است و این اون است، مردم در حقیقت واکنش نشان دادن، گفتن که چرا اینها از مصیبت ما سوء استفاده کرده شدن و میخوان که جوانان و کودکان ما رو به دین خود دعوت کنند.
تشکر. حالا میرویم بس سوال دیگر. به هر حال تحمل گرایی را در تاجیکستان گوناگون میفهمند و تعبیر میکنند. بعضی ها میگن آن صبر است و میوه شیرین است، دیگران آن را یک نوع ترس و خاموشی میدونند. به نظر شما چی است جناب بویماتف؟ شما چی نظر دارید؟ یعنی تحمل گرایی یعنی چی؟
تحمل گرایی یک فلسفه، از نظر فلسفه یک دانش بسیار گسترده و وسیع است. آن را محققین بخصوص جامعه شناسان به دو نوع جدا میکنن، یکی مثبت و یکی منفی. مثبتش اونه که مثلا فضا را به طور مثبت حل میکند، یعنی با احترام، با سنجش، بر اساس منطق و دانش. تحمل‌گرایی مثلا منفی یعنی خاموش بودن در برابر همین روند است که این متاسفانه در جامعه ما بسیار گسترده است. بعد اجازه بدید در این صحبتی که برادر عزیز ما در رابطه با تحمل گرایی در دین اسلامی مبین گفتند، من یک اشاره کوتاهی بکنم. البته از دید تاریخی و من منکر نیستم که مثلا این در دین اسلام همچنین چیز نیست، برعکس واقعا ما بسیار فیلسوفای عظیمی رو میدانیم که در این خصوص گفتند. کافی هست از خود شعرا یک اشاره بر به غزل های مثلا سعدی بکنیم، ولی اگر نظری ما نسبت به دین باشد در میان همه دین ها، چنان که ایشان گفتن نخستین بار در دین اسلام این موضوع چه حل و فصل خود را یافته است، نه همچنین نیست، به خاطر اینکه نخستین و مشهورترین دین دنیا با تحمل پذیری با فلسفه عمیقش بودایی استش که ما باید روی این تاکید بکنیم. اتفاقا یکی از منبع اصلی فلسفه تحمل و تحمل پذیری هم در صوفیزم بسیار از محققان از منبع دانش بودا گرفتن. البته این یک دیدگاه است، دیدگاه علمی است. بنابراین اگر گوییم که اگر کدامی از این ادیان، کدامی از این دینهای دنیا با مکتب تحملگرایی نسبت به دینهای دیگر، البته در جای اول چه از نظر تاریخی و چه از نظر فلسفی گسترده بودایی می ایستند.
تشکر زیاد. جناب حیدرزاده، شما به همین نظری بایماتف چی گفتنی هستید؟
بله، ما مقصد ما نمیگیم که این چیزا اسلام ابتکار کرد، لیکن اسلام این چیزا عملا پیاده کرد. ما مثلا مثال های زیاد زدیم، خیلی گفتم در اندلس هم، در مثلا شام هم، در خلافت های هم عموی هم عباسی هم عثمانی و هم در ممالک، یعنی که این چیزها عملا تطبیق شدن و برای مثال های زیادی هست. مثلا همون کتاب هایی که نوشته شده است، میبینیم که در زمان عمر ابن عبدالعزیز وقتی که بیزانتیا میخواست که به مثل مسلمان ها حجوم کند، از اهل حمص که در همون وقت در سرحد قرار داشتند، اینا جزیه گرفتادن برای خاطر اونکه اونها رو حمایه کنند. جزیه اونها رو برگان دادن، گفتن که ما مقصد نمیتونیم که شما رو حمایه کنیم برای خاطر اونکه قوت ما رو میرسد و این مال شما رو باز میگردن، چون که مال شما رو برای اون گرفتن که شما رو حمایه کنه ما برای شما باز میگردم که یعنی عملا اونها این چیزها رو تطبیق کرده بودن در حیاتی بگیم که روزمره، یا اینکه گوشیم که کلیسای اونها رو ساخته دادن در خود زمان عمر ابن عبدالعزیز. این چیز بسیار در زمان عباسی ها بود.
و تشکر. ولی چرا تحمل پذیری رو همیشه در بحث های دین بمیان میکشن؟ چرا تحمل ناپذیری هم بیشتر در مسائل دینی نمایان میشود، در حالی که تاجیکان ده ساله ها باز بی از بی برقی، بی کاری، کم بیزاتی، وعده و دروغ سیاستمداران و رنج مهاجرت رو در روسیه تحمل میکنند و میکشند؟ به این شما چی میگویید حیدرزاده؟
یعنی که اینجا بازم من گفتنیم که اصلا تحمل ناپذیری نه فقط جنبه دینی دارد. اینجا مثلا گفتیم که مثلا تحمل ناپذیری دنیوی نیز وجود دارد. مثال های زدم برای اون که مثلا انسان ها مسئله همه حجاب بگیم، یک مسئله روزمره هست برای مشکل هست، یا مسئله مثلا ریش، یا مسئله دین داری مثلا اینا، یا اینکه مثال از قدیم هم گریم که در تمام تاریخ انقلاب فرانسه هم بینیم، وقتی که همون دنیوی ها انقلاب کردن علیه کلیسا، شعارش این بود که باید که اخیراً پادشاه با رویده اخیراً ملا باید بدار کشته شد، یعنی که به پاپ یا اینکه پاتریار. یعنی که این چیز فقط جنبه دینی ندارد برادر عزیز، این جنبه دنیوی دارد. یعنی که دنیوی نیز تحمل ناپذیر هستند، دیندارا نجات.
میتونید مثال روشن بیارید؟ میتونید مثال روشن بیارید مرحمه؟ مثال روشن میتونید بیارید از اینکه این چیز فقط تنها به دین مربوط نیست؟
بله، من مثال زدم برای شما که یعنی در انقلاب فرانسه وقتی بنده یکی از شعاراشون بود که باید که اخیران پادشاه باید با روده هم اخیران پاپ بدار کشیده شود، یا اینکه مثلا مسئله حجاب گفتم، مثلا این حجاب که مثلا کی تحمل ناپذیرت نسبت حجاب، مثلا تا در روسیه که مثلا دعوا میشه که دولت دموکراتی است، در ولایت های جنوبی اش در بعضی جاها گفتن که حجاب پوشیدن در مکتب منع است. در اخیرا در اروپا هم کدام سودی اروپا هم این چیزا حجاب در جاهای جمع، در جاهایی که اونجا حکومتی حساب بشه، اینکه ماموری اونجا دارد گویم که استفاده بردنش من کردم، یعنی که محدودیت های مونده سن. هر یک دولت برای خودش یک خط قرمزی دارد.
تشکر جناب بایماتف، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ به حرفای حیدرزاده راضی هستید؟
ببینید، صحبت ما درباره فقط موضوع اصلی تحمل پذیری یا تحمل گرایی در موضوع دین و مذهب است. در صورتی که تحمل پذیری، تحمل گرایی خود یک دامنی بسیار وسیع است، یک بحث بسیار وسیع در دانش و در فلسفه است که مثلا تحمل گرایی جبهه های سمت های زیادی دارد یا مربوط به مسائل زیادی جامعه دارد، مثلا تحملگرایی نسبت به احزاب سیاسی، نسبت به لیدرها، نسبت به مسائل زن، نسبت به خشونت، نسبت به اقلیت ها و غیره و غیره. بنابر همین بحثی که میکنیم بحث کاملا کانکریت دقیق در موضوع دین و مذهب و موضوع تحمل و تحملگرایی است. اگر در شروع صحبت من اشاره به عامل ها کردم، گفتم عامل یکی از عامل هایی که مشکل داریم در تحمل پذیری این دین است، دیگر در مسئله های اقتصادی اجتماعی در همه به اصطلاح موضوعات زندگی مردم امروز تاجیکستان هست.
بله، و خبرنگاران ما با چند رهگذر در خیابان های دوشنبه در همین باره صحبت کردند که تصور مردم در باره تحملگرایی در جامعه تاجیکستان چیست و مناسبتشون به دین و آیین های غیر اسلامی چی می باشد.
ممکن هر کس هر عقیده داشته باشه، هیچ نما همی ما مسلمان تمام دیگه، دین پین ما دیگه در کون زردشتی و دیگه و دیگه و یگان معنی نداره.
مذهب امام ابو حنیفه را هیچ کس باید دیگر نکنه، برای الحمدلله مسلمانیم، این را باید که سخت با دوست داریم و حرمت کنیم دینمونه، دیگر دینو را باید قبول نکنیم، هیچ امکانیت نداره.
شخصی هر یک کس میسول، یکی ادام هست که میسول وی بودپرست هست، یکی دیگر هست که خریسیان هست، وی خیلی انتخاب در دست هر یک کس، هر یک کس عقل دارد، خداوند پیش از انسان آفریدنش عقل میسول آفرید باید کرد که باید انسان راهی درست انتخاب کند و هر کس راهی درست هر خیمه بیند. مثلا میسول یک کس در یک دینی دیگر میبیند
خیلی دینی خوشی هم را قبول کرده.
سوال بعدی ما، ببینید در تاجیکستان نمایندگان دینهای غیر اسلامی هم هستند و جامعه به حضور آنها ظاهرا آرام نظر میکند، ولی چرا وقتی حرف از زردوشت و اوستا رفت زود آتش خشم بالا میگیرد؟ ریشه های چنین حالت از کجا و از کدام زمان آب میخورد؟ محترم لقمان بایماتف، نظر شما مرامد.
البته میخواستم یک اشاره به اشاره کوتاه در همین زمینه بکنم. تاریخ ما مالامال از این گناه واقعات هست. شما میدونین که مثلا گفته شده است در آثار تاریخ، مثلا دین مبین اسلام در تاجیکستان یا در میان تاجیکا خیلی در طول بیش از 150 سال شکل گرفته یا به اصطلاح مردم قبول کردند. این دین قدیمی تاجیکان فقط زرتشتیه نبوده زمینه. اگر توجه داشته باشید از تاریخ، یک دوره بسیار مفصل تاجیکان این دوره تاریخ حکومت کوشانیان که بودایی هم اثر گذاشته و از جمله دیگر ادیانی مثلا قبل از زرتشتی عرف و عادت‌هایی که بیرون از دین‌های رسمی بوده در میان تاجیکان، در میان مردمان آسیای مرکزی گسترش یافته. فقط این دلیل نمی‌شود که مثلا اسلام یک گونه مخصوص ده زرتشتی باشه، برعکس ما بهترین عملکرد به اصطلاح تحملگرایی حکومت‌هایی که در آسیای مرکزی و در ایران حکومت کردن، از جمله بخصوص سامانیان، میبینیم که تحملگرایی که حکومت سامانیان در مسائل دینی مذهبی نسبت به ادیان دیگر غیر اسلامی داشتن از نظر تاریخ بیکر است و متاسفانه در شرایط امروز ما همین جبهه های یا دستاورد ها یا اینکه تجربات حکومت های خوب عادل زمان سامانیان به درستی تحقیق نشدن. یکی از دلایلی که همچنین پدیده ها دوره به دوره رخ میدن این است که واقعا ما از اون تاجیکان، از اون میراث قطعا جدا شدیم. اگر حکومت ترکان و مغولان یا مغول نژادان اگر بگیریم، همین تناسب یکی از دلایل سیاست های ضد دینی یا مذهبی به اصطلاح حکومت های مغول ترک را بگیریم.
تشکر زیاد. بله بله، این موضوع واقعا خیلی بحث زیاد رو میخواهد. حالا به پایان برنامه میرسیم و سوال همیشگی و آخری ما این است که این مسئله راهی حل دارد؟ راه حلش کدام است؟ جناب حیدرزاده شما خواهش میکنم خیلی مختصر پاسخ بدید.
یعنی ایجادی برای به فکر من حل راه حل این است که ایجادی هویت مشترک، یعنی باید که نظام سیاسی هویت بیانگری هویت مشترک باشد برای مثلا قشرها اقشار جامعه، چی از جهت دینی باشد، چی از جهت سیاسی باشد، چی از جهت اقتصادی، همه طرفه باید که همین هویت مشترک رو رعایت کنند.
تشکر زیاد.
اگر همین چیز که
بله، تشکر زیاد. جناب بایماتوف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ راه حل کدام است؟ مرحمت خیلی مختصر.
راه حل این همچنین پدیده را در چند بند میخوام بگویم. این اول بلند برداشتن سوی دانش و فرهنگ معاشرت در جامعه و بیشتر نمودن آگاهی جامعه در مسائل دینی و مذهبی راجع به همه ادیان بشریت است.
تشکر زیاد. بله.
توسعه و گسترش تحقیقات و در بخش تحملگرایی در سیستم دانشگاه ها و اکادمی علوم. اصلا مهم اجازه بدید بگویم تدوین قانون و کودکس های مکمل مورد پدیده تحمل و تحمل پذیری در جمهوری تاجیکستان.
تشکر زیاد. و مهمانان برنامه ما، برنامه گپ آزاد، لقمان بایماتوف دانشمند رشته تاریخ از اوروپا و ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی از ترکیه بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به این مسئله و راه حل آن نظر و پیشنهاد دارید، در زیر برنامه در صفحه ما بنویسید. و من میرزا نبی خالق زاد بودم، برنامه رو پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
بسیاری کماندانشون من مثال اکادمی را تمام کردن، مکتبوی مخصوص.
جنرال بازنشسته نورعلی شاه نظروف نخستین کسی که گفته بود تاجیکان خودشان باید مرزهای کشور خود را دیدبانی کنند، زمان خروج نیروهای روسیه از سرحد تاجیکستان و افغانستان معاون اول فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. با وجود بازنشستگی او حالا هم خبرهای وابسته به مرز را پیگیری میکند و میگوید که با وجود حمله های اخیر از افغانستان به تاجیکستان ضرورت بازگشت نیروهای روسیه به مرز وجود ندارد.
وقتی که ما خود سرحد را قبول کردیم مثلا افغانستان برابر روسا ما خدمت میکردیم گویا برابر روسا هر یک همون پاکازاتیلوی که وایو داشتن ما از وایو دادن پیش بسیار پاکازاتیلومون خوب نشون دادیم. من حاضر خیلی حاضر من مثلا سرحد در اختیار ما او دوره سالوی پیش نیست های حاضر از جهت مادی از جهت تکنیکی تجهیزات تکنولوژی های نو به نهایت استفاده بردستان حتی اینا ما شنویدیم که پهپاد قطعی قاشق برو را زدن این یک نویگری است برای ما در حقیقت ما فکر میکنیم که حاضر سرحد بسیار مستحکم شده گیست های ضرورت اومدن روسیانو نیست های من فکر میکنیم نیست.
خبرگزاری رویترز دویم دکبر با تکیه به منابعش در نهادهای قدرتی تاجیکستان نوشت دوشنبه با مسکو درباره جلب نیروها برای پاسبانی یک جای از مرز ناآرام با افغانستان گفتگو دارد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان این خبر را رد کرد و آن را بافته نامید. مرز تاجیکستان و افغانستان بعد دو حمله از افغانستان به چینایی ها هفته است در سرخط خبرها است. کارشناسان چند فرضیه را مطرح می کنند.
حادثه اخیره که در مرز تاجیکستان و افغانستان رخ داد چند مسئله را برملا کرد. مسئله کلیدی این است که طالبان عین حال سرتاسر افغانستان را اداره نمی کنند و اظهارات آنها درباره آنچه که اجازت نمی دهند افغانستان به لونه تروریستان تبدیل شود و با کشورهای همسایه تهدید کند درست از آب نبرآمد. مسئله دوم منافع چین به طور جدی ضرر دیدند به خاطر آنکه به کارخانه های چینی حمله شد و کارگران چینی کشته شدند و این برای چین پیامدی جدی است.
کارشناسان همصحبت آزادی از دوشنبه میگویند در پی حمله به کارگران چینی به احتمال زیاد همکاری های دوشنبه و پکین در بخش تامین امنیت بیشتر می شود.
اصلی صبح اینجا اندیشیدن این که بچی آورده می رساند بسیار مهم است چون که ما می بینیم که همین گونه حادثه ها به واسطه ضرورتی تقویت همکاری های تاجیکستان و چین را بسیار مهم میکند زیرا که این دو کشور هم مرز هستند و این دو رویداد اخیر نشان داد که همکاری ها در ساحه در سمت مقاومت به اکستریمیسم و تروریسم بسیار مهم است.
در یک هفته اخیر از خاک افغانستان به ناحیه های نزدیک مرزی تاجیکستان دو حمله انجام شده، 5 شهروند چین کشته و 5 تن دیگر زخمی گشتند. آنها در یک کارخانه زرشویی در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان و شرکت راهسازی در ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان کار می‌کردند. مقامات تاجیکستان هر دو حمله را تروریستی نامیده، گروه طالبان و مقامات ایران و پاکستان آن را محکوم کردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفته هستم سلام. امروز در برنامه.
تفصیل خبرها.
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
اعضای یک آیله در خوجند دعوا دارند که 20 سال با سهم و فایده خود را از کارخانه قالین های قیرقوم و یک طرفخانه در شهر گلستان گرفتن نمی توانند. پرویز محمدجانوف و مادر و خواهرانش می گویند تا کنون در این باره به نیادهای دولتی تاجیکستان ده ها نامه و عریضه فرستادند ولی پاسخ مثبت نگرفتند. سهم آنها در قالین های قیرقوم میراث از پدرشان سلطان محمدجانوف بوده است. با گفته آنها محمدجانوف سالهای دراز در کارخانه قالین های قیرقوم کار کرده پس از پاشخوری شوروی یک از سهمداران آن و طرفخانه در شهر گلستان بوده است.
پدری من دویم ینوری سال 2005 وفات کردند و من آن وقت یک و نیم ساله بودم. بعدی آن در نتیجه حلنامه دادگاهی حق پدرم به ما گذشته است، هم از طرفخانه و هم از سهمیه های قالین های قیرقوم. لیکن مسئولان کارخانه از اجرای حلنامه سرپیچی کرده ایستادند. طول این سالها باید بهره ها از فایده کاری طرفخانه به ما رسانیده می شد ولی بیش از 20 سال است که یگان نوع درآمد را به ما نشان نمی دهند.
Происходит уклонение от судебных обязательств.
قالین های قیراقوم در حال حاضر یک از کارخانه های صنعتی پیشتاز در تاجیکستان به شمار می رود، بیشتر با نام یحیی عظیموف سروزیر پیشین و خانواده او گره می خورد و سالهای دراز این کارخانه را راهبری داشت. حالا پسرش ظفر عظیموف که همزمان داماد نخست وزیر حاضره قاهر رسول‌زاده است، این مسئولیت را به دوش دارد. وکیل مدافع دعواگران میگوید محض پیوندی مدیر قالین های قیراقوم با منصبدار بلندپایه تاجیکستان حل مسئله را دشوار گردانده است.
прокуратура вилояти Суғд дида ва до ниста ки инҷо ҷиноят аст, тасарруф аст. аз сабаби он ки инҳо домоди қоҳир муҳтарам қоҳир расулзода ҳастанд, сарвазир. ҳатто рӯйрост вақте ки мо ҳамин вай мекунем, мегӯянд ки шумо хабартон ҳастед ки мегӯянд ин кас домоди қоҳир расулзода ҳастанд, мегӯянд ба рӯйтон гап мезананд. вақте ки мо ариза пешниҳод кардем, ариза медонем ба куҷо меравад. عریضه با نظارت ابالی سنتهای سودی می رود. آخر عریضه ابالی قرار سود شکایت کردگی نیستیم که شما اونجا را. ما ابالی عملهای غیر قانونی عظیموف ظفر ما شکایت کرده استودیم. اما با چی سبب باشد؟ با شعبه نظارت ابالی سنتهای سودی پرونده گراجدنی ارسال کرده می شود.
خبرنگاری رادیو آزادی از اولی ماه دکبر چند دفعه تلاش کرد که نظر ظفر عظیموف و یا زیردستانش را به قضیه بگیرد، ولی بی نتیجه بود. کسی در این کارخانه حاضر نشد قضیه را شرح دهد. در همین حال آیله مامجانوفا میگویند با سبب دسترس نکردن حقشان از خالین های قیراقوم و یک طرفخانه در گلستان در وضعی بدی اقتصادی ماندند. چند پیش آنها در نامه از رئیس جمهور تاجیکستان خواستند که به قضیه دخالت کند.
اولا ما بحث و مناقشه را نمی خواهیم، بلکه می خواهیم عدالت باشد. مقامات دخلدار باید از روی حقیقت پرونده را زیر نظارت گیرند و به طرفگیری راه ندهند. برای همین ما به دستگاه پرزیدنت مراجعه کردیم و می خواهیم که حق 20 ساله ما پرداخته شود.
در گذشته نیز بعضی از ساکنان در پی بی جواب ماندن عریضه و نامه هایشان در نهادهای دولتی به رئیس جمهور و یا نزدیکان او در حکومت مراجعه کرده بودند، ولی معلوم نیست پرویز مامجانوف و مادر و خواهرانش چی پاسخ خواهند گرفت. این بار اول نیست که نام ظفر عظیموف به رسانه ها راه می یابد. OCCRP یا مرکز پژوهش فساد و جنایت های سازمان یافته سال پیش در دایره طرحی دبی انلاکت معلوم کرد که فرنگیس عظیموف دختر قاهر رسول‌زاده و همسر ظفر عظیموف در دبی منزل دارد. بر اساس این گزارش تحقیقاتی عظیموف سال 2011 زمانی که همگی 24 سال داشت در محله میدوس در دبی ویلا گرفته است. ارزش این خانه در سال 2024 حدود 5,400,000 دلار برآورد می شد. ظفر عظیموف و همسرش به این گزارش واکنش نکردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری گلستان.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بخشی به من همایی تاجیکستان قریب 10 سال پیش نکاح یا ازدواج خویشاوندان را منع کرد. مقامات آن را یکی از سبب‌های کمتوان تولد شدن 30% کودکان می‌دانستند. هرچند تأثیر قانون را به وضع صحتی نوزادان نشر نمی‌کنند، منبع‌های گوناگون در تاجیکستان تولد کودکان امکاناتشان محدود را در سال از 2.5 تا 3000 نفر حساب کردند. ماشاءالله عبدالله در این باره تفصیلاتی بیشتر دارم. حالا تعداد کودکان تا 18 ساله امکاناتشان محدود در تاجیکستان زیاده از 35000 نفر بوده است. این 10000 نفر بیشتر در مقایسه با عمر 10 سال پیش. پزشک سابقه‌دار شمس‌الدین قربانوف میگوید قبول قانون منع نکاح خویشاوندی برای بهسازی و رشد گنفاند ملی ضرور بود، اما برای نتیجه دادن آن نباید سراسیمه شد. شمس‌الدین قربانوف گفت
در عین زمان امکانات های تشخیص روز به روز، سال به سال امکانات های تشخیص بهتر شده ایستاده است. یک دویم امکانات های بقیدگیری بهتر شده است. همین اماری که 10 سال پیش بود یا 20 سال پیش بود تو چی اندازه من اعتماد کنم سری همین امار؟ من خودم همچنین هم متخصص میگویم که امار ضعیف بود.
ولی آنچه که وزارت تندرستی در یک گزارش اعتراف نمود این است که بیماری های مادرزادی و ارثی در حال افزایش هستند که باعث به معیوبی کودکان می شوند. طبیبان می گویند تأثیر محیط اطراف، استعمال خوراک ناسالم و غیره هم سبب تولد کودکان کم توان می شود. شمس‌الدین قربانوف می گوید
قانون امسال قبول شد معنای اجرای پلان پخته را ندارد. می فهمید؟ قانون قبول شد، اساسناک است قبول کردن این قانون. در شرایطی که در تاجیکستان وجود داره با هزار و فکت و دلیل که مردم ما مایل به ازدواج ها و برپا کردن آیله خود در یک داخل قوم خود یک عرف عادت چون هست همه را آیسته آیسته از بین باید بود. میفهمید؟ آیسته آیسته باید از بین بود، به مردم شانس و امکانیت داد که از بیگانگان ازدواج کنند و این به رفتار مقرری مبدل شود.
یونیسف یا بنیاد کودکان سازمان ملل میگوید به حساب عمومی در دنیا تخمیناً هر کودک 10 تا 18 ساله به بیماری های مادرزادی تولد می شوند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
قانونگذاران اتحاد اروپا و کشورهای عضو این نهاد روز 3 دکمبر در مسئله منع کامل واردات گاز از روسیه تا تیر ماه سال 2027 به سازش رسیدند. اتحاد اروپا با دنبال قطع منبع‌های اساسی است که بودجه جنگ مسکو را تامین می‌کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این سازش نشان دهنده مصالحه بین کشورهای عضو اتحاد اروپا و پارلمان اروپا است که می‌خواست این ممنوعیت زودتر تطبیق شود. دن یورگنسن، کمیسری انرژی اتحاد اروپا در شبکه ایکس نوشته است که اروپا برای همیشه جریان گاز روسیه را می‌بندد. یورگنسن همچنین گفته است که امنیت انرژی و استقلال برای اتحاد اروپا انتخاب شد و دیگر خبری از باجگیری نیست. اتحاد اروپا نیرومندانه در پهلوی اوکراین ایستاده است. بر اساس این سازش قراردادهای درازمدت خط گاز که حساس‌ترین قرارداد به شمار می‌روند از 3 دکمبر سال 2027 قطع می شوند. در صورت کافی بودن سطح ذخیره ها این قراردادها از 1 نوامبر سال 2027 قطع خواهند شد. در سازش همچنین گفته شده است که قراردادهای درازمدت گاز طبیعی مایع از 1 ژانویه سال 2027 طبق درخواست اورسولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپا برای سخت‌تر کردن تحریم‌ها علیه مسکو منع خواهد شد. اما قراردادهای کوتاه مدت زودتر، یعنی از 25 اپریل سال 2026 در مورد گاز طبیعی و از 17 ایون سال 2026 در مورد خط لوله گاز عملی خواهد شد. در اعلامیه شورای اتحاد اروپا گفته شده است که این اقدام به هدف پایان دادن به وابستگی به انرژی روسیه پس از همچون سیلا استفاده شدن منبع های گاز از سوی مسکو که تأثیر قابل توجه در بازار انرژی در اروپا داشته است انجام می شود. این جدول زمانی باید در نهایت از سوی پارلمان اروپا و کشورهای عضو این اتحاد تصدیق شود. سهم گاز روسیه در واردات اتحاد اروپا از 45% در سال 2021 به 19% در سال 2024 کاهش یافته است. در حالی که اروپا گرفتن گاز از طریق خط لوله را کاهش داده است، تا حدودی به گاز طبیعی رو آورده است که از طریق بحر انتقال می‌یابد. پس از آمریکا که 45% گاز طبیعی را تامین می‌کند، روسیه همچنان یک تامین کننده اساسی به شمار می‌رود و در سال 2024 حدود 20% واردات اتحاد اروپا را تشکیل می‌داد. در این توافق از اتحاد اروپا خواسته شده است که در ماه‌های آینده طرحی را برای پایان دادن و واردات نفت روسیه به مجارستان و اسلوواکیه تا پایان سال 2027 تهیه کند. اتحاد اروپا در سال 2022 به سمت پایان دادن به وابستگی به نفت روسیه حرکت کرد، اما برای این دو کشور امتیازها داده بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
با فرار رسیدن روزهای سرد، بعضی ساکنان شهر دوشنبه از کار شبکه گرمدهی ناراضی اند. به گفته ساکنان پل آب گرم را می سپارند، اما گرمی تا منزلشان نمی رسد. مقامات نیز این گونه شکایت ها را تصدیق می کنند، اما می گویند مشکل در بناهای استقامتی است، نه در مرکزهای گرمدهی. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. ساکنان چند بنا در محله مشهور به داک در ناحیه شاهمنصور پایتخت یک ماه می شود که از نبودن گرمی اذیت می کشند. می گویند که خانه هایشان سرد است و نظام گرمدهی درست کار نمی کند. زرینه علی محمدوا یک ساکن این محله بر رادیو آزادی گفت:
سوخته است خنه کی را پوچون گریل کرا گام کردگی موندگیم. اینا بخپین باور نکنین، تپلنیو را بینین گرمی شام نمی فهمی.
مدینه بختیار و ساکن دیگر این نهای شاهمنصور میگوید که قبرهای بنا گرم است، اما به قدر نیست که خانه ها را گرم کند.
مسئله گرمدهی آب اتپلنیا این هم نهای شاهمنصور فقط میبینم تا وقتی که اتپلنیا این اتپلنیامون کار نمیکنن. در حقیقت خنکه پدزو توربوها گرمن، خانه ها خنکن. ای بولو هم خش توربه شرشر آب میبینه که آب گرم نیست، در حقیقت نیست. نه که وقتی که پلی آب میبینن او گرمدهی طلب میکنن، همیرا حساب میکنن، ای ما طلب میکنن. وقتی که در خانه آب گرم نیست، همیرا ما چقدر پرداخت کنیم؟
شکایت از خانه های سرد تنها محدود به بناهای بلند آشیانه یک محله های کنار دوشنبه نیست. این مشکل حتی در بناهای مرکزی دوشنبه نیز وجود دارد. یک گروه از ساکنان در خیابان رودکی 86 با ارسال ویدیو به رادیو آزادی شکایت کردند که بخاری های منزلشان تماما گرم نمی شود. در نوارها دیده می شود که ساکنان برای گرم کردن خانه از پیچ های برقی استفاده می برند.
در رودکی 86 زندگی می کنیم. خیابونی رودکی خونه 86. من امروز علاقه زمستون سر شده است و باتری ما تماما گرم نمیشه. من بازور شیر گرم. انا بر این طرف نگاه کنید، ما فقط انا مخیل پیچکا مونده خوب میرویم.
در دوشنبه دو مرکز برق و گرمدهی فعال است. یکیشان از سوی شرکت چینی تبی ساخته شده است. هر دوی این مرکزها زیر نظارت شرکت برق تاجیک کار میکنند. قربان احمدزاده سخنگوی برق تاجیک 4 دکبر بر رادیو آزادی گفت در کاری هر دو مرکز گرمدهی پایتخت یگان مشکل نیست.
حالتی که در نظر دارید شما، این حالت یعنی از جانب مرکزهای برق و گرمدهی شهر دوشنبه یک و دو گیم در حالت کاری است، در حالت مقرری است، یگان مشکلات در این باره نیست. جهت این انتقال گرمی به اهالی.
مسئولیت رسانیدن آب گرم از مرکزهای برق و گرمدهی تا بناهای استقامتی را شبکه‌های گرمدهی دوشنبه به عهده دارد. در این نهاد حاضر نشدند که در نزد دوربین رادیوی آزادی صحبت کنند. یک نماینده این اداره در صحبت بدون میکروفون گفت آنها همان مقدار آب گرم را که از مرکزهای برق و گرمدهی میگیرند به ساکنان میرسانند. نرسیدن گرمی در بعضی منزلهای ساکنان دوشنبه از چند عامل وابسته است. میشود که قبول همان بنا یا بخاری ها در منزل ساکنان مشکل داشته باشد. هر شکایت باید در علاهدگی بررسی شده مشکل در جایش حل کرده شود، گفت این نماینده شبکه گرمدهی. مقامات کمبود گرمی را در خانه های مردم در پایتخت رد نمی کنند. آژانس نظارت در ساحه انرژتیک تاجیکستان ماه نوامبر بعد سنجش اعلان کرد که تامین خانه های ساکنان با گرمی در شهر دوشنبه به قدر ضروری نیست. به اطلاع آژانس، در اکثر محله های ناحیه اسماعیل سامانی و شاهمنصور دوشنبه معیارهای مقرر شده گرمی رعایت نمی گردد. در خبرنامه رسمی آمده است که پس بودن تامینات گرمی باعث شده است که ساکنان برای گرم کردن منزل هایشان از برق استفاده برند و این حالت باعث سرباره در خط های برق شده است. موسم گرمدهی در شهر دوشنبه آخر ماه اکتبر شروع شد. مقامات و هم متخصصان تامین ساکنان بلند آشانه ها را با گرمی یک راه صرفه نیروی برق می دانند، ولی مسئله اینجاست که مردم فعلا هم از نارسایی برق رنج می کشند و هم از کمبود گرمی.
طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا میکنند، ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوعی تحملگرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان میدانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز، آیا واقعا تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایماتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپ آزاد خوش آمدید. و سوال اول رو از شما جناب بایماتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقاهر از احیای آینه زردشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتا دچار واکنش سخت شد. خودش میگد در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم و اگر سخن راجع به عامل های اصلی برود، ما میتوانیم چند عوامل را به عنوان گروه بندی ارائه بکنیم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی و همچنین فضای اجتماعی و اقتصادی که هم‌اکنون در تاجیکستان حاکم است می تواند به این روندها مؤثر باشد. من به عنوان یک مورخ اشاره بر عامل تاریخی می توانم بکنم که این عامل خیلی اثرگذار بوده برای مردم تاجیک از طول تاریخ قبل از اسلام و تا کنون. البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشت را رسما اعلام کرده بودند، باز هم مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست‌های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانی ها می‌کردند. و به تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم، همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر جناب بایماتوف، واقعا این حرفا از نگاه تاریخی درست هستن، ولی چرا امروز، حالا بحث ما روی مسئله امروز، چرا این واکنش شدید پیش آمد در مسئله احیای آیین زردشتی در تاجیکستان؟
بله، اتفاقا من میخواستم این ادام بدم. در طول تاریخ تاجیکان به اصطلاح از فرهنگ تحمل و تحملگرایی جدا بودن، یعنی میراث تاریخی از بمثل اقوام دیگر ملت های دنیا که در این روند، در این مسئله موضوع تجربات زیاد داشتن، ما نداشتیم و به میراث نگرفتیم. این هم یکی از درس های تاریخی میتوان باشد. ببینید، حتی در زمان شوروی که ابرقدرت بود، تحمل پذیری از نظر دینی مذهبی نبود. خود زمان شوروی میدانیم که یک کشور کاملا اتئیستی بود و بعد از اونم میبینیم که در طول بیش از 30 سال ما هیچ قانون و دستورات در این زمینه که واقعا رسمی باشد نداریم. در ادامه بحثم من مثال های از کشورهای دیگر میارم که ما میبینیم که در این راستا خیلی چیزها را چه از نگاه تاریخ، چه از نگاه امروز از دست دادیم.
بله بله، ببینید ضمناً در تاجیکستان، یعنی قانون اساسی تاجیکستان، به هر کس حق داده است که مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، علاهیده یا یک جای با دیگران دینی را پیروی نماید یا پیروی نکند. جناب ادهم حیدرزاده، نظر شما به اون سوال و به این مسئله چی است؟ شما راضی هستید به حرفای بایماتوف؟
یعنی استاد عزیز قسمان چیز زیبایی را قید کردن اینجا که این چیز یک پدیده است که پدیده میتون گفت تاریخی هست. مثلا از زمان ساسانی ها، مثلا مثال آوردن، ما میتونیم مثال بیاریم که در زمان ساسانی ها مانی را چه خیل معبدای زردشتی به قتل رساندن، فقط برای خاطر اون که او رو زندیق اعلان کردن، که انسانی که از دین برآمده هست او رو پرچه پرچه کردن. مثلا به همین شکل اعدام بسیار وحشتناک کردن که تا در دانشنامه ایران باستان استاد هاشم ردی میگوید که در پوستش هم کار جا کنند. یعنی که این نمود تحمل ناپذیری در حقیقت میتونم گفت که نه تنها خاصیت دینی دارد. مثلا گاهی میشه که تحمل ناپذیری دنیوی رو ما میبینیم. امروز مثلا در مسئله حجاب مثلا یا در مسئله ریش یا اینکه بعضی گزیت ها مثلا مثل شرل ابدا و غیره که اگر بینیم اینا میانم تحمل ناپذیری دنیوی هست. یعنی خاص به محصور کردن به دین یا به دینداری جامعه یا به محافظه کاری یا سنتی بدن جامعه به فکر من اینقدر درست نیست، چون که ما وقتی این مسئله رو به طور وسیع نگاه میکنیم
ببینید مسئله این که در تاجیکستان بر یعنی چه روز پیش که این عبدالقادر درباره تاسیس آیین زردشتی حرف زد دوچار این تحقیر و تفینا شد، به این مسئله شما چی میگید؟ چه معنا دارد؟
اصلا به فکر من اونقدر مثلا اون عددی که ذکر کرده است اون آدم که گویا صدها یا اینکه یک چند توهین باشد اونقدر شاید جایی چی ندارد. دویمش مشکلی همه آدم است. مثلا من یه برنامه شما رو دیدم که 5 سال پیش در رادیو آزادی شخصی به نام آدینه شاه قربانوف دین زردشتی رو گویی که اعلام میکرد من زردشتی هستم، لیکن واکنش در جامعه نشده است. مثلا بینم نه در فیسبوک نه در دیگر شبکه‌های اجتماعی مردم اینقدر برخوردی بده نسبت به آدم نکردن. چرا؟ چون که این شخصی که خود رو مثلا زیایی مینامد، وقتی میبینم احساسهای مسلمان حسیات دینی مسلمان ها رو تحقیر به تحقیر بکشد، اونها رو دشنام میتهد، مثلا دین اسلام رو به پلاگیات متهم میکرد، گویا که این دین اسلام کپی دین های گذشته باشد، دینی جوان باشد و غیر از تهمت ها. بنابراین این میتون گفت که همون میوه ای که خودش کاشته بینید آدم چشید.
ببینید شما به سوال ما پاسخ ندادید، شما من جواب نگرفتم. یعنی سوال ما به این معنی است که این تحمل پذیری مردم جامعه تاجیک در کدوم سطح قرار دارد؟ وقتی که چنین برخورد ما با چشمانمون دیدیم این چه معنا داره؟ به این سوال میخواستم پاسخ میداده.
یعنی که من گفته شدم یعنی که این مثلا اون چی که شما تحمل ناپذیری مینامید در مقابل همین شخصی که مثلا خودش زردشتی اعلام کرد، این شخص برای ما تحقیر کرد، احساسات مسلمان رو تحقیر کرد، دین رو تحقیر کرد، قرآن رو تحقیر کرد. اگر برای ما همه خیر اعلام میکرد که من زردشتی شدم شاید کسی اینقدر برخورد نمیکرد. این آدم توأم با اعلان به زردشتیت اهانت به اسلام، توهین به اسلام، به مقدسات مسلمی. مثلا شما ببینید اگر امروز یک از برایاد رو پرچم ملی رو زیر پا کنند، یه مسئله دردناکی است، یعنی که نشان ملی رو مثلا زیر پا کرد، اینا یک مسئله دردناکی است. مسلمان ها برای اونها دین چیزی عزیزی هست، دین چیزی که هست که در دل اونها جا گرفته، ریشه دوانده است. بنابراین اونها نمیتونن که سکوت کنند در مقابل توهین. اگر اون آدم اعلام میکرد من زردشتی ما سکوت میکرد، شاید کسی میگم برخوردی خشینم یا اینکه تحمل ناپذیرم نسبت به کسی از خودش نشون نمیداد.
تشکر. به کسی که اسلام را ترک میکند و فرزن مسیحی میشود یا به دین فریدگار باور ندارد چه خیلی نگاه میکنید حیدرزاده؟
این چیز مثلا چه خیلی اسلام میگهد که لا اکراه فی الدین. در قرآن یک آیت هست در سوره بقره میگهد که دین یک چیزی نیست که انسان مجبور کند، عقیده چیزی نیست که انسان را مجبور کنی و اون عقیده وادار کنی. اصلا چیزی که مجبوری هست قبول نیست در نزد الله تعالی. یعنی یک انسان مجبوری مسلمان کردن، یعنی که مادون که به دینش ایمان نیارد موفق علم عقیده در اسلام، او انسان اسلامش حساب نمیشد. بنابراین در اسلام مجبوریت نیست و کسی رو کسی نمیتونه که مجبور کنه که تو مسلمان شو یا مسلمان نشو. در این چیز الله تعالی آزادی، یعنی که برای انسان آزادی داده است که خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن، یعنی که شما خدا آفرید قسما مؤمن و قسما کافر هستید. یعنی که این دیگرگونی در جامعه یک طلبات فطرتی انسان ها است. باید ما دو حقیقت اعتراف کنیم، یکم حقیقت این است که خدا یگان است، دوم حقیقت این است که آفریده های خدا گوناگون شکلند. الله تعالی مردم همه خیلی آفرید و با علم خودش میدونست که یک قسم مؤمن میشه یک قسم دیگر کافر میشه. بنابراین باید ما جامعه رو همه خیلی پذیریم با گوناگون دینی اش، با گوناگون مذهبی اش، با گوناگون نژادی اش. این آیات های قرآن هم تاکید میکنه که ما شما رو خلقیت ها، ملت ها و نژاد ها قرار داریم تون که با هم دیگر آشنا شوید.
تشکر.
قرآن اساسش همزیستی هست.
بله. جناب بایمتف، شما به همین حرفای حیدرزاده چی نظر دارید؟ چی میخواید بگویید مرحمه؟
البته سوال مرکزی که شما دادید در رابطه با همین مکتب تحملگرایی، تحمل پذیری در تاجیکستان یا در میان تاجیکان هست یا نیست، چه از نظر تاریخی و چه از نظر امروز؟ پاسخ من قطعا این است که همچنین مکتب یا همچنین قانونی که همین فضا را برای مردم ایجاد بکنه در تاجیکستان یا در سرزمین آسیای مرکزی نبوده و نیست. الان هم همینطور مشکلات ما داریم. برای مثال من به شما در مقایسه با تاجیکستان یا آسیای مرکزی، یک کشوری که در حدوداً در مدت بیش از 10 سال من در اینجا زندگی میکنم، سوئد ها را من مثال میارم. در سوئد، در کشور سوئد، نخستین قانون در رابطه با تحمل پذیری، تحمل‌گرایی نسبت به مسائل دینی مذهبی در سال 1781 قبول شده بود. بعد از اون ده ها قانون ها، ده ها کدکس ها از طرف حکومت قبول شده و کل مردم طبق این قانون ها تا حال عمل میکنند. توجه بفرمایید، در کشوری که در حدود 200 سال قبل، بیش از 200 سال قبل همچنان قانون قبول شده است، هنوز که هنوز جامعه سوئد درباره وجود پدیده تحمل ناپذیری صحبت میکنه و برای بررسی کردن همچنین مسائل در کل دانشگاه ها، مرکز های پژوهشی موجودند. اکنون ببینید، ما در طول 30 سال، سوال من از مسئولین مثلا اکادمی علوم یا دانشگاه ها این است که در اون انستیتوت ها یا در اون مرکز های تحقیقات علمی که جامعه شناسی هم بخشی از اونها هستش، چی کارهایی را در این جبهه، بخصوص یک سوال همین تحمل پذیری در موضوع دین، آیا همچنین کار ایجاد شده است کردن؟ آیا روی تأسیس تدوین قانونها فکر و اندیشه راندن؟ این پدیده که یا این عملی که آقای عبدالقادر طلبکوف کرده است فقط یک جرقی نخستین است که در وجود همچنین پروبلم در جامعه ما تاکید ورزیده. ما از این نمیتوانیم بگریزیم، اگرچه در قانون اساسی، در قانونهای دیگر به این آزادی شخص، آزادی اندیشه، بیان دین و محصول بیان کردن، ولی در عمل به اصطلاح حل و فصل این موضوع در جامعه وجود ندارد. بنابر همین مردم در سردرگمی قرار دارند، چی باید بکنند.
تشکر جناب ایماتوف. در رابطه با قسم اولی صحبتون، یک سوال خاصی ما به شما داریم که در اروپا که شما به سر میبرید، اگر یک مسیحی اسلام را قبول کند، به وی چه خل می نگرند و واکنش جامعه چگونه خواهد بود؟
در میان کشورهای اروپایی از نظر تحمل و تحمل پذیری انگلستان جای اول را قرار می گیرد، بعد از اون کشورهای اسکاندیناوی. تجربه روزگار من در اینجا نشان داد که مثلا عوض کردن دین برای یک افراد یک چیز معمولی است و هیچ کس مثلا با توهین، با دشنام به یک دیگر در نمی افتم. گفتم که در جامعه سوئد از زمان کودکی تا زمان همین دانشگاهی در کتاب های درسی موضوع تحمل پذیری بخصوص موضوع دین موجود است و این یکی از بردباری ها در جامعه امروز کشورهای اروپا میتواند باشد. در صورتی که من با دقت کتاب های درسی تاجیکستان رو بررسی میکنم و نقد های زیادم در این نوشتم، اصلا تاریخ ادیان، تاریخ دین های جهان در مقایسه با یکدیگر، در کنارش تقویت اندیشه تحمل پذیری و تحمل گرایی را نکردن نیست.
تشکر جناب ادهم حیدرزاده. در یک کشوری مسلمانی، شما در ترکیه زندگی، تحصیل و پژوهش دارید، در حالت برعکس چی واکنش های، چگونه واکنش ها پیش خواهد آمد؟ به این چی میگید شما؟
خب قبل از این من نکته رو میخوام
اشاره کنم. یعنی منظورم که اگر یک مسلمان دین مسیحی را قبول کند، چی واکنش های پیش خواهد آمد؟
خب قبل از این که جواب بدم استاد، در مسئله تحمل پذیری یا اینکه به اصطلاح عربی تسامح بین دین ها، در اسلام شاید اولین دینه که قانون های خیلی تحمل پذیر رو گذاشته از اسلام، از مثلا چی در جلد قرآن ببینیم، چی در سنت پیامبر ببینیم، چی در سنت خلفایی که بعد از پیامبر اومدن. من برای شما یه مثال میزنم. مثلا معاویه که یکی از خلیفه ها بود، زنش نصرانی بود، وزیر مالیش انسان نصرانی بود، وزیر بهداشت است اینطور نصرانی بود تا حتی یک ولی یک شهر به نام حمص یعنی که ولی ولایت شخص نصرانی بود. این چنین در خلافت عباسی میبینیم که بیت الحکمه که یکی از کتابخانه کلانترین حساب میشود و عهده‌داری ترجمه کتاب های یونانی به عربی بود و هم شخصیت نصرانی بود. مثلا در خلافت عثمانی هم در اندلس میبینیم که ابن نغریله تا حتی وزیر دفاع میشود در حکومت غرناطه گرنادی که امروز در اسپانیا وجود دارد. یعنی که تو درجه مسلمان ها عملا این چیز را از غرب دیدن، مسلمان ها عملا هزار سال یا که صد سال ها پیش گوییم که تحمل پذیری دین را پیاده کرده بودن و این چیز تا آخران مثلا تا دولت عثمانی هم وجود داشت و عثمانی هم وزیرهای داشتن مثلا در چیزشون از ارمنی بودن، یونانی اصل بودن، یهودی اصل بودن کی در وزارت ها کار میکردن و این هم نشانه تحمل پذیری اونها بود.
تشکر. شما پیشتر گفته بودید که در کتاب های اسلامی دقیق همه مسئله تحمل گرایی نوشته شده است از نگاه اخلاق و همه مسئله، ولی حالا در عمل نگاه کنیم این مخالفتی که به کشتار صدها ده ها نفر می انجامد، مخالفت بین تشیع و تسنن، شما به این چی میگید که تا حال حاضر ادامه دارد؟ اینم از نگاه تحمل گرایی چی است؟
برای اینکه تحمل همین چیزی که در اسلام نظریه که در قرآن هست یا در حدیث هست همین عموماً در باره تحمل پذیری گپ می‌زند، باید که برای اینکه عملاً بین مردم جوری شود باید که یعنی که درک شده شود تا اینکه علما توانند که با مردم در تماس باشند. مثلا ببینیم همین چیزها را اگر در مثلا مکتب جوری کرده تعلیم دینی در مکتب آزاد باشد، یا اینکه مثلا مرکز اسلامی مثلا متأسفانه تا حال یکان شبکه‌ای در یوتیوب شبکه‌شون نیست، در اینستاگرام ندارن، در فیسبوک ندارن، مدام که اونها مجال بگن که فضا رو خالی کردن، فضا رو مقصد دیگر رو پر بکنن، دیگر انسانی که شاید برداشت غلطی از دین دارن. باید که مسئولان در تعلیم و معرفت اسلامی رو پهن کردن باید سهمگذار باشن، خصوصا مرکز اسلامی و دانشکده اسلامی در این مسئله باید پیشروی کنند و در شبکه ها فعال باشن.
تشکر. بله بله، به سوال پیشین ما شما به سوال پیشین ما هنوز پاسخ ندادید که در صورتی که در ترکیه یک کشور مسلمانی یک مسلمان دین مسیحی یا دین دیگری را قبول کند، جمعیت این کشور چی واکنش میکند؟ خیلی کوتاه.
اینکه البته واکنش خیلی گوناگون است، البته واکنش مردم به شکل عام یعنی که اونقدر مردم واکنش سخت ندارن، اینکه اگر سوء استفاده شد و دین خودشون همون انسانی که به غیر دین دیگه گذشت و تحقیر کرد، چه خیلی که این مثلا شخصی که به نام زیایی به اینقدر پستی میره و تحقیر میکند مثلا اعتقادی اینقدر مردم بسیار، در این حالت انسان ها البته عکس العمل نشون میدن. مثلا در همین زلزله که در آخر شده بود چند روز پیش اومدن بعضی میسیونرهای انگلیس و بعضی چیزها رو پاس کردن برای خواهد که این از محبت عیسی به تو است و این اون است، مردم در حقیقت واکنشی نشان دادن، گفتن که چرا اینها از مصیبت ما سوء استفاده کرده شدن و میخوان که جوان ها و کودکای ما رو به دین خود دعوت کنن.
تشکر. حالا میرویم بس سوال دیگر. به هر حال تحمل گرایی را در تاجیکستان گوناگون میفهمند و تعبیر میکنند. بعضی ها میگن آن صبر است و میوه شیرین است، دیگران آن را یک نوع ترس و خاموشی میدانند. به نظر شما چی است جناب بایماتف؟ شما چی نظر دارید یعنی تحمل گرایی یعنی چی؟
تحمل گرایی یک فلسفه از نظر فلسفه یک دانش بسیار گسترده و وسیع است. آن را محققین بخصوص جامعه شناسان به دو نوع جدا میکنند، یکی مثبت و یکی منفی. مثبتش اونه که مثلا فضا را به طور مثبت حل میکند، یعنی با احترام، با سنجش بر اساس منطق و دانش. تحمل گرایی مثلا منفی یعنی خاموش بودن در برابر همین روند است که این متاسفانه در جامعه ما بسیار گسترده است. بعد اجازه بدید در این صحبتی که برادر عزیز ما در رابطه با تحمل گرایی در دین اسلامی مبین گفتند، من یک اشاره کوتاه بکنم. البته از دید تاریخی و من منکر نیستم که مثلا این در دین اسلام همچنین چیز نیست، برعکس واقعا ما بسیار فیلسوفای عظیمی رو میدانیم که در این خصوص گفتند. کافی است از خود شعرها یک اشاره به غزلهای مثلا سعدی بکنیم، ولی اگر نظری ما نسبت به دین باشد در میان همه دین ها، چنان که ایشان گفتند نخستین بار در دین اسلام این موضوع چه حل و فصل خود را یافته است، نه همچنین نیست، به خاطر اینکه نخستین و مشهورترین دین دنیا با تحمل پذیری با فلسفه عمیقش بودایی هستش که ما باید روی این تاکید بکنیم. اتفاقا یکی از منبع اصلی فلسفه تحمل و تحمل پذیری هم در صوفیزم بسیار از محققان از منبع دانش بودا گرفتن. البته این یک دیدگاه است، دیدگاه علمی است. بنابراین اگر گوییم که اگر کدامی از این ادیان، کدامی از این دینهای دنیا با مکتب تحملگرایی نسبت به دینهای دیگر، البته در جای اول چه از نظر تاریخی و چه از نظر فلسفی گسترده بودایی میستند.
تشکر زیاد. جناب حیدرزاده، شما به همین نظری بایماتف چی گفتنی هستید؟
بله، ما مقصد ما نمیدیم که این چیزا اسلام ابتکار کرد، لیکن اسلام این چیزا عملا پیاده کرد. ما مثلا مثال های زیاد زدیم، چه خیلی گفتیم در اندلس هم، در مثلا شام هم، در خلافت های هم عموی هم عباسی هم عثمانی و هم در ممالک، یعنی که این چیزها عملا تطبیق شدن و برای مثال های زیادی هست. مثلا همون کتاب هایی که نوشته شده است، میبینیم که در زمان عمر ابن عبدالعزیز وقتی که بیزانتیا میخواست که به مثلا مسلمانان هجوم کند، از اهل حمص که در همون وقت در سرحد قرار داشتند، اینا جزیه گرفتند برای خاطر اینکه اونها رو حمایت کنند. جزیه اونها رو برگردان دادن، گفتند که ما مقصد نمیتونیم که شما رو حمایت کنیم برای خاطر اونکه قوت ما نمیرسد و این مال شما رو باز میگردیم، چون که مال شما رو برای اون گرفتند که شما رو حمایت کنیم، ما برای شما باز میگردم. یعنی عملا اونها این چیزها رو تطبیق کرده بودن در حیاتی ممکن روزمره، یا اینکه گویشمش که کلیسای اونها رو ساخته دادن در خود زمان عمر ابن عبدالعظم. این چیز بسیار در زمان عباسی ها بود.
و تشکر. ولی چرا تحمل پذیری را همیشه در بحث‌های دین به میان میکشن؟ چرا تحمل ناپذیری هم بیشتر در مسائل دینی نمایان میشود، در حالی که تاجیکان ده ساله ها باز بی از بی برقی، بی کاری، کم بیزاتی، وعده و دروغ سیاستمداران و رنج مهاجرت را در روسیه تحمل میکنند و میکشن؟ به این شما چی میگویید حیدرزاده؟
یعنی که اینجا بازم من گفتنیم که اصلا تحمل ناپذیری نه فقط جنبه دینی دارد. اینجا مثلا گفتن که مثلا تحمل ناپذیری دنیوی نیز وجود دارد. با مثال های زدن برای اون که مثلا انسان ها مثلا همه حجاب بگیم، یک مثلا روزمره هست برای مشکل هست، یا مثلا ریش، یا مثلا دین داری مثلا اینا، یا اینکه مثال از قدیم هم گریم که در تمام تاریخ انقلاب فرانسه هم بریم، وقتی که همون دنیا ها انقلاب کردن علیه کلیسا، شعارش این بود که باید که اخیران پادشاه با روده اخیران ملا باید بدار کشته شد، اینکه با پاپ یا اینکه پاتریارک. یعنی که این چیز فقط جنبه دینی ندارد برادر عزیز، این جنبه دنیوی دارد. یعنی که دنیوی نیز تحمل ناپذیر هستند. دیندارا نجات
میتونید مثال روشن بیارید؟ میتونید مثال روشن بیارید مرحمه؟ مثال روشن میتونید بیارید از اینکه این چیز فقط تنها به دین مربوط نیست؟
بله، من مثال زدم برای شما که یعنی در انقلاب فرانسه وقتی بنده یکی از شعاراش این بود که باید که اخیران پادشاه باید با روده هم اخیران پاپ بدار کشیده شود. یا اینکه مثلا مسئله حجاب گفتم، مثلا این حجاب که مثلا کی تحمل ناپذیرت نسبت حجاب، مثلا تا در روسیه که مثلا دوام شه که دولت دموکراتیک است، در ولایت های جنوبی اش در بعض جاها گفتن که حجاب پوشیدن با من در مکتب من هست. در اخیرا در اروپا هم کدام سودی اروپا هم این چیزا حجاب در جاهای در جاهایی که اونجا حکومتی حساب بشه، اینکه ماموری اونجا داره گفتم که استفاده بردنش من کردم. یعنی که محدودیت های مونده شده، هر یک دولت برای خودش یک خط قرمزی داره.
تشکر جناب بایماتف، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ به حرفای حیدرزاده راضی هستید؟
ببینید صحبت ما درباره فقط موضوع اصلی تحمل پذیری یا تحمل گرایی در موضوع دین و مذهب است. در صورتی که تحمل پذیری تحمل گرایی خود یک دامنی بسیار وسیع است، یک بحث بسیار وسیع در دانش و در فلسفه است که مثلا تحمل گرایی جبهه های سمت های زیادی دارد یا مربوط به مسائل زیادی جامعه دارد. مثلا تحمل گرایی نسبت به احزاب سیاسی، نسبت به لیدرها، نسبت به مسائل زن، نسبت به خشونت، نسبت به اقلیت ها و غیره و غیره. بنابر همین بحثی که می کنیم بحث کاملا کانکریت دقیق. در موضوع دین و مذهب و موضوع تحمل و تحملگرایی است. اگر در شروع صحبت من اشاره به عامل ها کردم، گفتم عامل یکی از عامل هایی که مشکل داریم در تحمل پذیری این دین است. دیگر در مسئله های اقتصادی، اجتماعی، در همه موضوع، در همه به اصطلاح موضوعات زندگی مردم امروز تاجیکستان هست.
بله، و خبرنگاران ما با چند رهگذر در خیابان های دوشنبه در همین باره صحبت کردند که تصور مردم درباره تحمل‌گرایی در جامعه تاجیکستان چیست و مناسبتشون با دین و آیین های غیر اسلامی چی می باشد.
ممکن هر کس هر عقیده داشته باشه، بیش نما همین ما مسلمان تمام دیگه، دین پین ما دیگه در کون زردشتی و دیگه و دیگه و یگان معنی نداره.
مذهب امام ابو حنیفه را هیچ کس باید دیگر نکنه. برای الحمدلله مسلمانیم، این را باید که سخت ما دوست داریم و حرمت کنیم دینمون، دیگر دینا را باید قبول نکنیم، هیچ امکانیت نداره.
شخصی هر یک کس میسول، یک خودم هست که میسول وای بود پرست است، یک خیلی دیگر هست که خریستیان است. خیلی خوب در دست هر یک کس، هر یک کس عقل دارد. خداوند پیش از انسان آفریدنش عقل میسول آفرید و کرد که باید انسان راهی درست انتخاب کند و هر کس راهی درست هر خیمه میبیند. مثلا میسول یک کس در یک دینی دیگر میبیند.
این دینی خوشی هم را قبول کرده.
سوال بعدی ما ببینید، در تاجیکستان نمایندگان دینهای غیر اسلامی هم هستند و جامعه به حضور آنها ظاهرا آرام نظر می کند، ولی چرا وقتی حرف از زردوشت و اوستا رفت زود آتش خشم بالا می گیرد؟ ریشه های چنین حالت از کجا و از کدام زمان آب می خورد؟ محترم لقمان بایماتف، نظر شما مرمان.
البته می خواستم یک اشاره کوتاه در همین زمینه بکنم. تاریخ ما مالامال از این گناه واقعات هست. شما می دانین که مثلا گفته شده است در آثار تاریخی، مثلا دین مبین اسلام در تاجیکستان یا در میان تاجیکا خیلی در طول بیش از 150 سال شکل گرفته یا به اصطلاح مردم قبول کردند. این دین قدیمی تاجیکان فقط زرتشتیه نبوده. زمینه اگر توجه داشته باشید از تاریخ، یک دوره بسیار مفصل تاجیکان این دوره تاریخ حکومت کوشانیان که بودایی هم اثر گذاشته و از جمله دیگر ادیانی مثلا قبل از زرتشتیه، عرف و عادت هایی که بیرون از دین های رسمی بوده در میان تاجیکان، در میان مردمان آسیای مرکزی گسترش یافته. فقط این دلیل نمیشود که مثلا اسلام یک گونه مخصوص ده زرتشتی باشه. برعکس، ما بهترین عمل کرده به اصطلاح تحملگرایی حکومت‌هایی که در آسیای مرکزی و در ایران حکومت کردن، از جمله بخصوص سامانیان، میبینیم که تحملگرایی که حکومت سامانیان در مسائل دینی مذهبی نسبت به ادیان دیگر غیر اسلامی داشتن از نظر تاریخ بیکر است. و متاسفانه در شرایط امروز ما همین جبهه های یا دستاورت ها یا اینکه تجربات حکومت های خوب عادل زمان سامانیان به درستی تحقیق نشدن. یکی از دلایلی که همچنین پدیده ها دوره به دوره رخ میدهند این است که واقعا ما از اون تاجیکان، از اون میراث قطعا جدا شدیم. اگر حکومت ترکان و مغولان یا مغول نژادان اگر بگیریم، همین تناسب یکی از دلایل سیاست های ضد دینی یا مذهبی به اصطلاح حکومت های مغول ترک را بگیریم.
تشکر زیاد. بله بله، این موضوع واقعا خیلی بحث زیاد رو میخواهد. حالا به پایان برنامه میرسیم و سوال همیشگی و آخری ما این است که این مسئله راهی حل دارد؟ راه حلش کدام است؟ جناب حیدرزاده، شما خواهش میکنم خیلی مختصر پاسخ بدید.
یعنی ایجادی برای به فکر من حل رای حل این است که ایجادی هویت مشترک، یعنی باید که نظام سیاسی هویت بیانگری هویت مشترک باشد. برای مثلا قشرها اقشار جامعه چی از جهت دینی باشه، چی از جهت سیاسی باشه، چی از جهت اقتصادی، همه طرفه باید که همین هویتی مشترک رو رعایت کنند.
تشکر زیاد.
اگر همین چیزی رعایت
شد. بله تشکر زیاد. جناب بایماتوف شما به همین سوال چی نظر دارید؟ رای حل کدام است؟ مرحمت خیلی مختصر.
رای حل این همچنین پدیده را در چند بند میخوام بگویم. این اول بلند برداشتن سویه دانش و فرهنگ معاشرت در جامعه و بیشتر نمودن آگاهی جامعه در مسائل دینی و مذهبی راجع به همه ادیان بشریت است.
تشکر زیاد. بله.
توسعه و گسترش تحقیقات و
وقتمون یک کمی
در بخش تحملگرایی در سیستم دانشگاه ها و اکادمی علوم. اصلا مهم اجازه بدید بگویم تدوین قانون و کودکس های مکمل مورد پدیده تحمل و تحمل پذیری در جمهوری تاجیکستان.
تشکر زیاد. و مهمانان برنامه ما، برنامه گپ آزاد، لقمان بایماتوف دانشمند رشته تاریخ از اوروپا و ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی از ترکیه بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه با این مسئله و راه حل آن نظر و پیشنهاد دارید، در زیر برنامه در صفحه ما بنویسید و من میرزا نبی خالق زاده بودم، برنامه رو پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
بسیاری قماندانان من مثال آکادمی تمام کردن، مکتبوی مخصوص.
جنرال بازنشسته نورعلی شاه نظروف نخستین کسی که گفته بود تاجیکان خودشان باید مرزهای کشور خود را دیدبانی کنند، زمان خروج نیروهای روسیه از سرحد تاجیکستان و افغانستان معاون اول فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان بود. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می‌دهم. با وجود بازنشستگی او حالا هم خبرهای وابسته به مرز را پیگیری میکند و میگوید که با وجود حمله های اخیر از افغانستان به تاجیکستان ضرورت بازگشت نیروهای روسیه به مرز وجود ندارد.
وقتی که ما خود سرحد را قبول کردیم مثلا افغانستان برابر روسا ما خدمت میکردیم، گویا برابر روسا هر یک همون پاکستانی که وایو داشتن ما از وایو دادن پیش بسیار پاکستانیمون خوب نشون دادیم. من حاضر خیلی حاضر منم مثلا سرحد در اختیار ما این دوره سالوی پیش نیست. حاضر از جهت مادی، از جهت تکنیکی، تجهیزات، تکنولوژی های نو به نهایت استفاده برده استند. حتی ما شنویدیم که پهپاد قطعی قاشق برو را زدن، این یک نویگری است برای ما. در حقیقت ما فکر میکنیم که حاضر سرحد بسیار مستحکم شده است.
یعنی
ضرورتی اومدن روسیانو نیست، من فکر میکنم نیست.
خبرگزاری رویترز 2 دکبر با تکیه به منابعش در نهادهای قدرتی تاجیکستان نوشت دوشنبه با مسکو درباره جلب نیروها برای پاسبانی یک جای از مرز ناآرام با افغانستان گفتگو دارد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان این خبر را رد کرد و آن را بافته نامید. مرز تاجیکستان و افغانستان بعد 2 حمله از افغانستان به چینایی ها هفته است در سرخط خبرها است. کارشناسان چند فرضیه را مطرح می کنند.
Недавно ситуация на таджикско-афганской границе отразила несколько проблем, включая
Одиссея Ахире, ки дар марзи Таджикистон ва Афғонистон рух дод, чанд масъаларо бармало кард. Масъалаи калиди ин аст ки Толибон айни ҳол сартосари Афғонистонро идора намекунанд ва изҳороти онҳо дар бораи он чи ки иҷозат намедиҳанд Афғонистон ба лонаи террористон табдил шавад ва ба кишварҳои ҳамсоя таҳдид кунад, дуруст аз об набаромад. Масъалаи дуюм, манофеи Чин ба таври ҷиддӣ зарар диданд ба хотири он ки ба корхонаҳои чинӣ ҳамла шуд ва коргарони чинӣ кушта шуданд. Ва ин барои Чин паёмади ҷиддӣ аст.
Граждани, это является довольно тревожным звоночком для Китая.
Коршиносони ҳамсоҳбати Озодӣ аз Душанбе мегӯянд, дар пай ҳамла ба коргарони чинӣ ба эҳтимоли зиёд ҳамкориҳои Душанбе ва Пекин дар бахши таъмини амният бештар мешавад.
Асли ҳисоб инҷо андешидан ин ки ба чӣ оварда мерасонад, бисёр муҳим аст, чунки мо мебинем ки ҳамин гуна ҳодисаҳо ба воста зарурати تقویتی همکاری های تاجیکستان و چین را بسیار مهم میکند، زیرا که این دو کشور هم مرز هستند و این دو رویداد اخیر نشان داد که همکاری ها در ساحه در سمت مقاومت به اکستریمیسم و تروریسم بسیار مهم است.
در یک هفته اخیر از خاک افغانستان به ناحیه های نزد مرز تاجیکستان 2 حمله انجام شده، 5 شهروند چین کشته و 5 تن دیگر زخمی گشتند. آنها در یک کارخانه زرشویی در ناحیه شمسدین شاهین ولایت ختلان و شرکت راهسازی در ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان کار میکردند. مقامات تاجیکستان هر 2 حمله را تروریستی نامیده، گروه طالبان و مقامات ایران و پاکستان آن را محکوم کردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفت بریم.
www.azadi.org.
اعضای یک اویله در خوجند دعوا دارند که 20 سال با سهم و فایده خود را از کارخانه قالین های قیرقوم و یک طرفخانه در شهر گلستان گرفتن نمی توانند. پرویز محمدجانوف و مادر و خواهرانش می گویند تا کنون در این باره به نیادهای دولتی تاجیکستان ده ها نامه و عریضه فرستادند، ولی پاسخی مثبت نگرفتند. سهم آنها در قالین های قیرقوم میراث از پدرشان سلطان محمدجانوف بوده است. به گفته آنها محمدجانوف سالهای دراز در کارخانه قالین های قیرقوم کار کرده، پس از پاشخوری شوروی یک از سهمداران آن و طرفخانه در شهر گلستان بوده است.
پدری من 2 ژانویه سال 2005 وفات کردند و من آن وقت 1.5 ساله بودم. بعد آن در نتیجه حلنامه دادگاهی حق پدرم به ما گذشته است، هم از طرفخانه و هم از سهمیه های قالین های قیرقوم. لیکن مسئولان کارخانه از اجرای حلنامه سرپیچی کرده ایستادند. طول این سالها باید بهره ها از فایده کار طرفخانه به ما رسانیده می شد، ولی بیش از 20 سال است که یگان نوع درآمد را به ما نشان نمی دهند.
уклонение от судебных обязательств.
Қолинҳои Қайроқум дар ҳоли ҳозир яке аз корхонаҳои саноати пештоз дар Тоҷикистон ба шумор меравад, бештар бо номи Яҳё Азимов, сарвазири пешин ва хонаводаи ӯ гиреҳ мехӯрад. Вай солҳои дароз ин корхонаро роҳбарӣ дошт. Ҳоло писараш Зафар Азимов, ки ҳамзамон домоди нахуствазири ҳозира Қоҳир Расулзода аст, ин масъулиятро ба дӯш дорад. وکیلی مدافع دعواگران میگوید محض پیوندی مدیر قالین‌های قیرقوم با منصبدار بلندپایه تاجیکستان حل مسئله را دشوار گردانده است.
прокуратура вилояти суғд дида ва дониста ки инҷо ҷиноят аст, тасарруф аст. асабиён ки инҳо ино домоти қоҳир муҳтарам қоҳир رسولزاده هستن سروزیر حتی روی راست وقتی که ما همین وای میکنیم میگن که شما خبرتون هسته که میگن این کس داماد قاهر رسولزاده هستن میگن بروی تون گم میزنن وقتی که ما عریضه پیشنهاد کردیم عریضه بدهیم با کجا میرود عریضه با نظارت ابولی سنتهای سودی میرود آخر عریضه ابولی قرار سود شکایت کردگی نیستیم که شما اونجا ما ابولی عملهای غیر قانونی عظیموف ظفر ما شکایت کرده استودیم اما با چی سبب باشد با شعبه نظر ابولی سنتهای سودی پرونده گراجدانی ارسال کرده می شود
خبرنگاری رادیو آزادی از اولی ماه دکبر چند دفعه تلاش کرد که نظر ظفر عظیموف و یا زیردستانش را به قضیه بگیرد ولی بی نتیجه بود کسی در این کارخانه حاضر نشد قضیه را شرح دهد در همین حال آیله ماماجانوفا میگویند با سبب دسترس نکردن حقشان از خالین‌های قیرقوم و یک طرفخانه در گلستان در وضع بدی اقتصادی ماندند چند پیش آنها در نامه از رئیس جمهور تاجیکستان خواستند که به قضیه دخالت کند
اولا ما بحث و مناقشه را نمی خواهیم بلکه می خواهیم عدالت باشد مقامات دخلدار باید از روی حقیقت پرونده را زیر نظارت گیرند و به طرفگیری راه ندهند برای همین ما به دستگاه پرزیدنت مراجعه کردیم و می خواهیم که حق 20 ساله ما پرداخته شود
در گذشته نیز بعضی از ساکنان در پی بی جواب ماندن عریضه و نامه هایشان در نهادهای دولتی به رئیس جمهور و یا نزدیکان او در حکومت مراجعه کرده بودند ولی معلوم نیست پرویز ماماجانوف و مادر و خواهرانش چی پاسخ خواهند گرفت این بار اول نیست که نام ظفر عظیموف به رسانه ها راه می یابد OCCRP یا مرکز پژوهش فساد و جنایت های سازمان یافته سال پیش در دایره طرح دبی انلاکت معلوم کرد که فرنگیس عظیموف دختر قاهر رسولزاده و همسر ظفر عظیموف در دبی منزل دارد بر اساس این گزارش تحقیقاتی عظیموف سال 2011 زمانی که همگی 24 سال داشت در محله میدوس در دبی ویلا گرفته است ارزش این خانه در سال 2024 حدود 5 میلیون و 400 هزار دلار برآورد می شد. ظفر عظیموف و همسرش به این گزارش واکنش نکردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری گلستان.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بخشی به من همای بی آزار من عشق من
تاجیکستان قریب 10 سال پیش نکاح یا ازدواج خویشاوندان را منع کرد. مقامات آن را یکی از سبب‌های کمتوان تولد شدن 30% کودکان می‌دانستند. هرچند تأثیر قانون را به وضع صحتی نوزادان نشر نمی‌کنند، منبع‌های گوناگون در تاجیکستان تولد کودکان امکاناتشان محدود را در سال از 2.5 تا 3000 نفر حساب کردند. من شعلای عبدالله در این باره تفصیلات بیشتر دارم. حالا تعداد کودکان تا 18 ساله امکاناتشان محدود در تاجیکستان زیاده از 35000 نفر بوده است. این 10000 نفر بیشتر در مقایسه با امور 10 سال پیش. پزشک سابقه‌دار شمس‌الدین قربانوف میگوید قبول قانون منع نکاح خویشاوندی برای بهسازی و رشد ژنفاند ملی ضرور بود، اما برای نتیجه دادن آن نباید سراسیمه شد. شمس‌الدین قربانوف گفت
در عین زمان امکانات های تشخیص روز به روز، سال به سال امکانات های تشخیص بهتر شده ایستاده است. دویم امکانات های به قیدگیری بهتر شده است. همین عماری که 10 سال پیش بود یا 20 سال پیش بود تو چی اندازه من اعتماد کنم سری همین عمر؟ من خودم همچنین متخصص میگم که عمر ضعیف بود.
ولی آنچه که وزارت تندرستی در یک گزارش اعتراف نمود این است که بیماری های مادرزادی و ارثی در حال افزایش هستند که باعث به معیوبی کودکان می شوند. طبیبان می گویند تأثیر محیط اطراف، استعمال خوراک ناسالم و غیره هم سبب تولد کودکان کم توان می شود. شمس‌الدین قربانوف می گوید
قانون امسال قبول شد معنای اجرای پلان پخته را ندارد. می فهمید؟ قانون قبول شد، اساسناک است. قبول کردن این قانون در شرایطی که در تاجیکستان ما وجود داره با هزار و فکت و دلیل که مردم ما مایل به ازدواج ها و برپا کردن آیله خود در یک داخل قوم خود یک عرف عادت چون هست همه را آیسته آیسته از بین باید بود. میفهمید؟ آیسته آیسته باید از بین بود، به مردم شانس و امکانیت داد که از بیگانگان ازدواج کنند و این بر رفتار مقرری مبدل شود.
یونیسف یا بنیاد کودکان سازمان ملل میگوید به حساب عمومی در دنیا تخمیناً هر کودک 10 تا 18 ساله به بیماری های مادرزادی تولد می شوند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
قانونگذاران اتحاد اروپا و کشورهای عضو این نهاد روز 3 دکبر در مسئله منع کامل واردات گاز از روسیه تا تیر ماه سال 2027 به سازش رسیدند. اتحاد اروپا با دنبال قطع منبع‌های اساسی است که بودجه جنگ مسکو را تامین میکند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این سازش نشان دهنده مصالحه بین کشورهای عضو اتحاد اروپا و پارلمان اروپا است که میخواست این ممنوعیت زودتر تطبیق شود. دن یورگنسن، کمیسری انرژی اتحاد اروپا، در شبکه ایکس نوشته است که اروپا برای همیشه جریان گاز روسیه را می‌بندد. یورگنسن همچنین گفته است که امنیت انرژی و استقلال برای اتحاد اروپا انتخاب شد و دیگر خبر از باجگیری نیست. اتحاد اروپا نیرومندانه در پهلوی اوکراین ایستاده است. بر اساس این سازش، قراردادهای درازمدت خط گاز که حساس‌ترین قرارداد به شمار می‌روند، از 3 دکبر سال 2027 قطع می‌شوند. در صورت کافی بودن سطح ذخیره ها، این قراردادها از 1 نوامبر سال 2027 قطع خواهند شد. در سازش همچنین گفته شده است که قراردادهای درازمدت گاز طبیعی مایع از 1 ژانویه سال 2027 طبق درخواست اورسولا وان در لین، رئیس کمیسیای اروپا برای سخت‌تر کردن تحریم‌ها علیه مسکو منع خواهد شد. اما قراردادهای کوتاه مدت زودتر، یعنی از 25 اپریل سال 2026 در مورد گازی طبیعی و از 17 ایون سال 2026 در مورد خط لوله گاز عملی خواهد شد. در اعلامیه شورای اتحاد اروپا گفته شده است که این اقدام به هدف پایان دادن به وابستگی به انرژی روسیه پس از همچون سلاح استفاده شدن منبع‌های گاز از سوی مسکو که تأثیر قابل توجه در بازار انرژی در اروپا داشته است انجام می شود. این جدول زمانی باید در نهایت از سوی پارلمان اروپا و کشورهای عضو این اتحاد تصدیق شود. سهم گاز روسیه در واردات اتحاد اروپا از 45% در سال 2021 به 19% در سال 2024 کاهش یافته است. در حالی که اروپا گرفتن گاز از طریق خط لوله را کاهش داده است، تا حدودی به گاز طبیعی رو آورده است که از طریق بحر انتقال می‌یابد. پس از آمریکا که 45% گاز طبیعی را تامین می‌کند، روسیه همچنان یک تامین کننده اساسی به شمار می‌رود و در سال 2024 حدود 20% واردات اتحاد اروپا را تشکیل می‌داد. در این توافق از اتحاد اروپا خواسته شده است که در ماه‌های آینده طرح را برای پایان دادن به واردات نفت روسیه به مجارستان و اسلوواکیا تا پایان سال 2027 تهیه کند. اتحاد اروپا در سال 2022 به سمت پایان دادن به وابستگی به نفت روسیه حرکت کرد، اما برای این دو کشور امتیازها داده بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
با فرار رسیدن روزهای سرد، بعضی ساکنان شهر دوشنبه از کار شبکه گرمدهی ناراضی‌اند. به گفته ساکنان پل آب گرم را می سپارند، اما گرمی تا منزلشان نمی رسد. مقامات نیز این گونه شکایت ها را تصدیق می کنند، اما می گویند مشکل در بناهای استقامتی است، نه در مرکزهای گرمدهی. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. ساکنان چند بنا در محله مشهور بداک در ناحیه شاهمنصور پایتخت یک ماه می شود که از نبودن گرمی اذیت می کشند. می گویند که خانه هایشان سرد است و نظام گرمی مدیهی درست کار نمی کند. زرینه علی محمدوه یک ساکن این محله بر رادیو آزادی گفت:
سوخته است خنکی را پوچون گرل کرا گرم کردگی موندگیم. اینا بخپین باور نکنین، تپلینیو را بینین گرمیش هم نمی فهمی.
مدینه بختیار و ساکن دیگر این های شاهمنصور می گوید که قبرهای بنا گرم است، اما به قدر نیست که خانه ها را گرم کند.
مسئله گرمیدهی آب اتپلینیا این هم نوحیه شاهمنصور فقط می بیان تا وقتی که اتپلینیا این اتپلینیا من کار نمیکنن. در حقیقت خنکه پدیزو توربه ها گرمن، خانه ها خنکن. ای بولو هم خش توربه شرشر آب می بیان که آب گرم نیست، در حقیقت نیست. نکی وقتی که پلی آب می بیان او گرمیدهی طلب میکنن، همیرا حساب میکنن، ای ما طلب میکنن. وقتی که در خانه آب گرم نیست، همیرا ما چقدر پرداخت کنیم؟
شکایت از خانه های سرد تنها محدود به بناهای بلند آشانه یک محله های کنار دوشنبه نیست. این مشکل حتی در بناهای مرکزی دوشنبه نیز وجود دارد. یک گروه از ساکنان در خیابان رودکی 86 با ارسال ویدیو به رادیو آزادی شکایت کردند که بخاری های منزلشان تماما گرم نمی شود. در نوارها دیده می شود که ساکنان برای گرم کردن خانه از پیچ های برق استفاده می برند.
در رودکی 86 زندگی می کنیم. خیابونی رودکی خونه 86. من امروز علاقه زمستون سر شده است و بطری ما تماما گرم نمیشن. این بزور شیرگرم. انا بر این طرف نگاه کنید، ما فقط انام خیلی پیچکا مونده خوب می رویم.
در دوشنبه دو مرکز برق و گرمی‌دهی فعال است که یکیشان از سوی شرکت چینی تبیا ساخته شده است. هر دوی این مرکزها زیر نظارت شرکت برق تاجیک کار میکنند. قربان احمدزاده سخنگوی برق تاجیک 4 دکبر بر رادیو آزادی گفت در کاری هر دو مرکز گرمی‌دهی پایتخت یگان مشکل نیست.
حالتی که در نظر دارید شما این حالت، یعنی از جانب مرکزهای برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه یک و دو گوییم در حالت کاری است، در حالت مقرری است، یگان مشکلات در این باره نیست. جهت انتقال گرمی به اهالی.
مسئولیت رسانیدن آب گرم از مرکزهای برق و گرمدهی تا بناهای استقامتی را شبکه‌های گرمدهی دوشنبه به عهده دارد. در این نهاد حاضر نشدند که در نزد دوربین رادیو آزادی صحبت کنند. یک نماینده این اداره در صحبت بدون میکروفون گفت آنها همان مقدار آب گرمی را که از مرکزهای برق و گرمدهی میگیرند به ساکنان میرسانند. نرسیدن گرمی در بعضی منزلهای ساکنان دوشنبه از چند عامل وابسته است. میشود که قبول همان بنا یا بخاری ها در منزل ساکنان مشکل داشته باشد. هر شکایت باید در علاهدگی بررسی شده مشکل در جایش حل کرده شود، گفت این نماینده شبکه گرمدهی. مقامات کمبود گرمی را در خانه های مردم در پایتخت رد نمی کنند. آژانس نظارت در ساحه انرژتیک تاجیکستان ماه نوامبر بعد سنجش اعلان کرد که تامین خانه های ساکنان با گرمی در شهر دوشنبه به قدری ضروری نیست. به اطلاع آژانس، در اکثر محله های ناحیه اسماعیل سامانی و شاه منصور دوشنبه معیارهای مقرر شده گرمی رعایت نمی گردد. در خبرنامه رسمی آمده است که پس بودن تامینات گرمی باعث شده است که ساکنان برای گرم کردن منزل هایشان از برق استفاده برند و این حالت باعث سرباره در خط های برق شده است. موسم گرمدهی در شهر دوشنبه آخر ماه اکتبر شروع شد. مقامات و هم متخصصان تامین ساکنان بلند آشانه ها را با گرمی یک راه صرف نیروی برق می دانند، ولی مسئله اینجاست که مردم فعلا هم از نارسایی برق رنج می کشند و هم از کمبود گرمی.
طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا میکنند، ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوع تحمل‌گرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان میدانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز، آیا واقعا تاجیکان تحمل‌گرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایماتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپی آزاد خوش آمدید. و سوال اول رو از شما جناب بایماتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقاهر از احیای آینه زردشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتا دچار واکنش سخت شد. خودش میگد در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم. با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم و اگر سخن راجع به عامل های اصلی برود ما میتوانیم چند عوامل را به عنوان گروه بندی ارائه بکنیم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی و همچنین فضای اجتماعی و اقتصادی که هم‌اکنون در تاجیکستان حاکم است میتواند به این روندها مؤثر باشد. من به عنوان یک مورخ اشاره بر عامل تاریخی میتوانم بکنم که این عامل خیلی اثرگذار بوده برای مردم تاجیک از طول تاریخ قبل از اسلام و تا کنون. البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشتی را رسما اعلام کرده بودند باز هم مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست‌های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانی ها می کردن. و به تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر جناب بایماتوف، واقعا این حرف ها از نگاه تاریخی درست هستن، ولی چرا امروز، حالا بحث ما روی مسئله امروز، چرا این واکنش شدید پیش آمد در مسئله احیای آیین زردشتی در تاجیکستان؟
بله، اتفاقا من میخواستم این ادامه بدم. در طول تاریخ تاجیکان به اصطلاح از فرهنگ تحمل و تحملگرایی جدا بودن، یعنی میراث تاریخی از بمثل اقوام دیگر ملت های دنیا که در این روند در این مسئله موضوع تجربات زیاد داشتن ما نداشتیم و به میراث نگرفتیم. این هم یکی از درس‌های تاریخی میتوان باشد. ببینید حتی در زمان شوروی که ابرقدرت بود تحملگرایی، تحمل یا تحمل پذیری از نظر دینی مذهبی نبود. خود زمان شوروی میدانیم که یک کشور کاملا اتئیستی بود و بعد از اونم میبینیم که در طول بیش از 30 سال ما هیچ قانون و دستورات در این زمینه که واقعا رسمی باشد نداریم. در ادامه بحثم من مثال های از کشورهای دیگر میارم که ما میبینیم که در این راستا خیلی چیزها را چه از نگاه تاریخ چه از نگاه امروز از دست دادیم.
بله ببینید، ضمناً در تاجیکستان یعنی قانون اساسی تاجیکستان به هر کس حق داده است که مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، علاهیده یا یک جای با دیگران دینی را پیروی نماید یا پیروی نکند. جناب ادهم حیدرزاده، نظر شما به اون سوال و به این مسئله چی است؟ شما راضی هستید به حرفای بایماتوف؟
یعنی استاد عزیز قسمان چیز زیبایی را قید کردن جو که این چیز یک پدیده است که پدیده میتون گفت تاریخی هست. مثلا از زمان ساسانی ها مثلا مثال آوردن، ما میتونیم مثال بیاریم که در زمان ساسانی ها مانی را چه خیل معبده زردشتی به قتل رساندن فقط برای خاطر آن که او رو زندیق اعلان کردن، که انسانی که از دین برآمده هست او رو پرچه پرچه کردن، مثلا به همین شکل یک اعدام بسیار وحشتناک کردن که تا در دانشنامه ایران باستان استاد هاشم ردی میگوید که در پوستش هم کار جا کردن، یعنی که این نمود تحمل ناپذیری در حقیقت میتونم گفت که نه تنها خاصیت دینی دارد. مثلا گویا میشه که تحمل ناپذیری دنیوی رو ما میبینیم امروز، مثلا در مسئله حجاب مثلا یا در مسئله ریش، یا اینکه بعضی گزیت رو مثلا مثل شرل ابدو و غیره که اگر بینیم اینا یعنی تحمل ناپذیری دنیوی هست، یعنی خاص به محصور کردن به دین یا به دینداری جامعه یا به محافظه کاری یا سنتی بدن جامعه به فکر من اینقدر درست نیست، چون که ما وقتی این مسئله رو به طور وسیع نگاه میکنیم
ببینید مسئله این که در تاجیکستان بعد از یعنی چند روز پیش که این عبدالقادر درباره تاسیس آیین زردشتی حرف زد، دوچار این تحقیر و تفینا شد، به این مسئله شما چی میگید؟ چه معنا دارد؟
اصلا به فکر من اونقدر مثلا اون عددی که ذکر کرده است اون آدم که گویا صدها یا اینکه یک چند توهین باشد اونقدر شاید جایی چی ندارد. دویمش مشکلی خود مشکلی همه آدم است. مثلا من یه برنامه شما رو دیدم که 5 سال پیش در رادیو آزادی شخصی به نام آدینه‌شا قربانوف دین زردشتی رو گویی که اعلام میکنه من زردشتی هستم، لیکن واکنش در جامعه نشده است. مثلا ببینم نه در فیسبوک نه در دیگر شبکه‌های اجتماعی مردم اینقدر برخورد بد نسبت به آدم نکردند. چرا؟ چون که این شخصی که خود رو مثلا زیایی مینامد، وقتی میبینم احساسات مسلمان حسیات دینی مسلمان ها رو تحقیر به تحقیر بکشد، اونها رو دشنام میدهد، مثلا دین اسلام رو به پلاگیات متهم میکرد، گویا که این دین اسلام کپی دین های گذشته باشد، دینی جوان باشد و غیر از تهمت ها. بنابراین این میتون گفت که همون میوه ای که خودش کاشته بینید آدم چشید.
ببینید شما به سوال ما پاسخ ندادید، شما من جواب نگرفتم، یعنی سوال ما به این معنا است که این تحمل پذیری مردم جامعه تاجیک در کدام سطح قرار دارد؟ وقتی که چنین برخورد ما با چشمانمون دیدیم این چه معنا دارد؟ به این سوال میخواستم پاسخ میدادید.
یعنی که من گفته شدم، یعنی که این مثلا اون چی که شما تحمل ناپذیری مینامید در مقابل همین شخصی که مثلا خودش زردشتی اعلام کرد، این شخص برام تحقیر کرد، احساسات مسلمان رو تحقیر کرد، دین تحقیر کرد، قرآن تحقیر کرد. اگر من برام همه خیلی اعلام میکرد که من زردشتی شدم، شاید کسی اینقدر برخورد نمیکرد. این آدم توأم با اعلان به زردشتیت، اهانت به اسلام، توهین به اسلام، به مقدسات مسلمی. مثلا شما ببینید اگر امروز یک از برادران رو پرچم ملی رو زیر پا کنند، یه مسئله دردناکی است، یا اینکه نشان ملی رو مثلا زیر پا کرد، اینا یک مسئله دردناکی است. مسلمان ها برای اونها دین چیزی عزیزی هست، دین چیزی که هست که در دل اونها جا گرفته، ریشه دوانده است. بنابراین اونها نمیتونن که سکوت کنند در مقابل توهین. اگر اون آدم اعلام میکرد من زردشتی ما سکوت میکرد، شاید کسی میگم برخوردی خشین هم یا اینکه تحمل ناپذیر هم نسبت به کسی از خودش نشون نمیداد.
تشکر. با کسی که اسلام را ترک میکند و فرزن مسیحی میشود یا به دین آفریدگار باور ندارد، چه خیلی نگاه میکنید حیدرزاده؟
این چیز مثلا چه خیلی اسلام میگهد که لا اکراه فی الدین. در قرآن یک آیت هست در سوره بقره میگه که دین یک چیزی نیست که انسان مجبور کند، عقیده چیزی نیست که انسان را مجبور کنی و او عقیده وادار کنی. اصلا چیزی که مجبوری هست قبول نیست در نزد الله تعالی، یعنی انسان را مجبوری مسلمان کردن، یعنی مادام که به دینش ایمان نیارد موافق علم عقیده در اسلام، او انسان اسلامش حساب نمیشد. بنابراین در اسلام مجبوریت نیست و کسی رو کسی نمیتونه که مجبور کنه که تو مسلمان شو یا مسلمان نشو. در این چیز الله تعالی آزادی، یعنی که برای انسان آزادی داده است که خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن، یعنی که شما خدا آفرید قسما مؤمن و قسما کافر هستید. یعنی که این دیگرگونی در جامعه یک طلبات فطرتی انسان ها است. باید ما دو حقیقت اعتراف کنیم، یکم حقیقت این است که خدا یگانه است، دوم حقیقت این است که آفریده های خدا گوناگون شکلند. الله تعالی مردم همه خیلی آفرید و به علم خودش میدونست که یک قسم مؤمن میشه یک قسم دیگر کافر میشه. بنابراین باید ما جامعه رو همه خیلی پذیریم، با گوناگون دینی اش، با گوناگون مذهبی اش، با گوناگون نژادی اش. این آیات های قرآن هم تاکید میکنه که ما شما رو خلقیت ها، ملت ها و نژادها قرار داریم تون که با هم دیگر آشنا شوید.
تشکر.
قرآن اساسش همزیستی هست.
جناب بایمتف، شما به همین حرفای حیدرزاده چی نظر دارید؟ چی میخواید بگویید مرحمه؟
البته سوال مرکزی که شما دادید در رابطه با همین مکتب تحملگرایی، تحمل پذیری در تاجیکستان یا در میان تاجیکان هست یا نیست، چه از نظر تاریخی و چه از نظر امروز؟ پاسخ من قطعا این است که همچنین مکتب یا همچنین قانونی که همین فضا را برای مردم ایجاد بکنه در تاجیکستان یا در سرزمین آسیای مرکزی نبوده و نیست. الان هم همینطور مشکلات ما داریم. برای مثال من به شما در مقایسه با تاجیکستان یا آسیای مرکزی، یک کشوری که در حدوداً در مدت بیش از 10 سال من در اینجا زندگی میکنم، سوئد ها را من مثال میارم. در سوئد، در کشور سوئد، نخستین قانون در رابطه با تحمل پذیری، تحملگرایی نسبت به مسائل دینی مذهبی در سال 1781 قبول شده بود. بعد از اون ده ها قانون ها، ده ها کودکس ها از طرف حکومت قبول شده و کل مردم طبق این قانون ها تا حال عمل میکنن. توجه بفرمایید، در کشوری که در حدود 200 سال قبل، بیش از 200 سال قبل همچنان قانون قبول شده است، هنوز که هنوز جامعه سوئد درباره وجود پدیده تحمل ناپذیری صحبت میکنه و برای بررسی کردن همچنین مسائل در کل دانشگاه ها، مرکز های پژوهشی موجودند. اکنون ببینید، ما در طول 30 سال، سوال من از مسئولین مثلا اکادمی علوم یا دانشگاه ها این است که در اون انستیتوت ها یا در اون مرکز های تحقیقات علمی که جامعه شناسی هم بخش از اونها هستش، چی کارهای را در این جبهه، بخصوص یک سوال همین تحمل پذیری در موضوع دین، آیا همچنین کار ایجاد شده است کردن؟ آیا روی تأسیس تدوین قانونها فکر و اندیشه راندن؟ این پدیده که یا این عملی که آقای عبدالقادر تلباکوف کرده است فقط یک جرقی نخستین است که در وجود همچنین پروبلم در جامعه ما تاکید ورزیده. ما از این نمیتوانیم بگریزیم، اگرچه در قانون اساسی، در قانونهای دیگر به این آزادی شخص، آزادی اندیشه، بیان دین و مقصود بیان کردن، ولی در عمل به اصطلاح حل و فصل این موضوع در جامعه وجود ندارد. بنابر همین مردم در سردرگمی قرار دارند چی باید بکنند.
تشکر جناب بایماتوف. در رابطه با قسم اولی صحبتون، یک سوال خاص ما به شما داریم که در اروپا که شما بسر میبرید، اگر یک مسیحی اسلام را قبول کند، با وی چه خل می نگرند و واکنش جامعه چگونه خواهد بود؟
در میان کشورهای اروپایی از نظر تحمل و تحمل پذیری انگلستان جای اول را قرار می گیرد، بعد از اون کشورهای اسکاندیناوی. تجربه روزگار من در اینجا نشان داد که مثلا عوض کردن دین برای یک افراد یک چیز معمولی است و هیچ کس مثلا با توهین، با دشنام به یک دیگر در نمی افتم. گفتم که در جامعه سوئد از زمان کودکی تا زمان همین دانشگاهی در کتاب های درسی موضوع تحمل پذیری بخصوص موضوع دین موجود است و این یکی از بردباره ها در جامعه امروز کشورهای اروپا میتواند باشد. در صورتی که من با دقت کتاب های درسی تاجیکستان رو بررسی میکنم و نقد های زیادم در این نوشتم، اصلا تاریخ ادیان، تاریخ دین های جهان در مقایسه با یکدیگر، در کنارش تقویت اندیشه تحمل پذیری و تحمل گرایی را نکردن نیست.
تشکر جناب ادهم حیدرزاده. در یک کشوری مسلمانی، شما در ترکیه زندگی، تحصیل و پژوهش دارید، در حالت برعکس چگونه واکنش ها پیش خواهد آمد؟ به این چی میگید شما؟
قبل از این من نکته رو میخوام،
یعنی منظورم که اگر یک مسلمان دینی مسیحی را قبول کند چی واکنش های پیش خواهد آمد؟
قبل از اینکه جواب بدم استاد، در مسئله تحمل پذیری یا اینکه به اصطلاح عربی تسامح بین دین ها در اسلام، شاید اولین دینه که قانون های خیلی تحمل پذیر رو گذاشته از اسلام، از مثلا چی در جلد قرآن ببینیم، چی در سنت پیامبر ببینیم، چی در سنت خلفایی که بعد از پیامبر اومدن. من برای شما مثال میزنم، مثلا معاویه که یکی از خلیفه ها بود، زنش نصرانی بود، وزیر مالیش انسان نصرانی بود،
وزیر بهداشت است اونستان نصرانی بود، تا حتی یک ولی یک شهر به نام حمص یعنی که ولی گلویت شخص نصرانی بود. این چنین در خلافت عباسی میبینیم که بیت الحکمه که یکی از کتابخانه کلانترین حساب میشود و عهده‌داری ترجمه کتابهای یونانی به عربی بود و هم شخصیت نصرانی بود. مثلا در خلافت عثمانی هم در اندلس میبینیم که ابن نغریله تا حتی وزیر دفاع میشود در حکومت غرناطا گرنادی که امروز در اسپانیا وجود دارد. یعنی که تا درجه مسلمان ها عملا این چیز را از غرب دیدن، مسلمان ها عملا هزار سال یا یعنی که صد سال ها پیش گوییم که تحمل پذیری دین را پیاده کرده بودن و این چیز تا آخران مثلا تا دولت عثمانی هم وجود داشت و عثمانی هم وزیرهای داشتن، مثلا در چیزشون از ارمنی بودن، یونانی اصل بودن، یهودی اصل بودن که در وزارت ها کار میکردن و این هم نشانه تحمل پذیری اونها بود.
تشکر. شما پیشتر گفته بودید که در کتاب های اسلامی دقیق همه مسئله تحمل گرایی نوشته شده است از نگاه اخلاق و همه مسئله، ولی حالا در عمل نگاه کنیم، این مخالفتی که به کشتاری صدها ده ها نفر می انجامند، مخالفت بین تشیع و تسنن، شما به این چی میگید که تا حال حاضر ادامه دارد؟ اینم از نگاه تحمل گرایی چی است؟
برای اینکه تحمل همین چیزی که در اسلام نظریه که در قرآن هست یا در حدیث هست، همین عموماً در باره تحمل پذیری گپ میزند، باید که برای اینکه عملا بین مردم جوری شود، باید که یعنی که درک شده شد تا اینکه علما توانند که با مردم در تماس باشند. مثلا ببینیم همین چیزها را اگر در مثلا مکتب جوری کرشد، تعلیم دینی در مکتب آزاد باشد، یا اینکه مثلا مرکز اسلامی مثلا متاسفانه تا حال یکان شبکه در یوتیوب شبکه شون نیست، در اینستاگرام ندارن، در فیسبوک ندارن، مدام که اونها مجال بگیم که فضا رو خالی کردن، فضا رو مقصد دیگر رو پر بکنن، دیگر انسان که شاید برداشت غلطی از دین دارن، باید که مسئولان در تعلیم و معرفت اسلامی رو پهن کردن باید سهمگذار باشن، خصوصا مرکز اسلامی و دانشکده اسلامی در این مسئله باید پیشروی کند و در شبکه ها فعال باشن.
تشکر. بله بله، به سوال پیشین ما، شما به سوال پیشین ما هنوز پاسخ ندادید که در صورتی که در ترکیه یک کشور مسلمانی یک مسلمان دین مسیحی یا دین دیگری را قبول کند، جمعیت این کشور چی واکنش میکند؟ خیلی کوتاه.
یعنی که البته واکنش خیلی گوناگون است، البته واکنش مردم به شکلی هم یعنی که اونقدر مردم واکنش سخت ندارند، یعنی که اگر سوی استفاده شد و دین خودشون همون انسانی که بغیر دین دیگه گذشت و تحقیر کرد، چه خیلی که این مثلا شخصی که به نام زیایی به اینقدر پستی میره و تحقیر میکند و مثلا اعتقادی اینقدر مردم بسیار، در این حالت انسان ها البته عکس العمل نشان میدن. مثلا در همین زلزله که در آخر شده بود چند روز پیش، اومدن بعضی میسیونرهای انگلیس و بعضی چیزا رو پاس کردن برای خاطر که این از محبت عیسی به تو است و این اون است، مردم در حقیقت واکنشی نشان دادن، گفتن که چرا اینها از مصیبت ما سوء استفاده کردند و میخوان که جوان ها و کودکای ما رو به دین خود دعوت کنند.
تشکر. حالا میرویم بس سوال دیگر. به هر حال تحمل گرایی را در تاجیکستان گوناگون میفهمند و تعبیر میکنند. بعضی میگن آن صبر است و میوه شیرین است، دیگران آن را یک نوع ترس و خاموشی میدونند. به نظر شما چی است جناب بایماتف؟ شما چی نظر دارید؟ یعنی تحمل گرایی یعنی چی؟
تحمل گرایی از نظر فلسفه یک دانش بسیار گسترده وسیع است. آن را محققین بخصوص جامعه شناسان به دو نوع جدا میکنن، یکی مثبت و یکی منفی. مثبتش اونه که مثلا فضا را به طور مثبت حل میکند، یعنی با احترام، با سنجش، بر اساس منطق و دانش. تحملگرایی مثلا منفی یعنی خاموش بودن در برابر همین روند است که این متاسفانه در جامعه ما بسیار گسترده است. بعد اجازه بدید در این صحبت که برادر عزیز ما در رابطه با تحملگرایی در دین اسلامی مبین گفتند، من یک اشاره کوتاه بکنم. البته از دید تاریخی و من منکر نیستم که مثلا این در دین اسلام همچنین چیز نیست، برعکس واقعا ما بسیار فیلسوفای عظیمی را می دانیم که در این خصوص گفتند. کافی است از خود شعرها یک اشاره به غزلهای مثلا سعدی بکنیم، ولی اگر نظر ما نسبت به دین باشد در میان همه دین ها، چنان که ایشان گفتند نخستین بار در دین اسلام این موضوع چه حل و فصل خود را یافته است، نه همچنین نیست، به خاطر اینکه نخستین و مشهورترین دین دنیا با تحمل پذیری با فلسفه عمیقش بودایی استش که ما باید روی این تاکید بکنیم. اتفاقا یکی از منابع اصلی فلسفه تحمل و تحمل پذیری هم در صوفیزم بسیار از محققان از منبع دانش بودا گرفتن. البته این یک دیدگاه است، دیدگاه علمی است. بنابراین اگر گوییم که اگر کدامی از این ادیان، کدامی از این دینهای دنیا با مکتب تحملگرایی نسبت به دینهای دیگر، البته در جای اول چه از نظر تاریخی و چه از نظر فلسفی گسترده بودایی میستند.
تشکر زیاد. جناب حیدرزاده، شما به همین نظری بایماتف چی گفتنی هستید؟
بله، ما مقصد ما نمیگم که این چیزا اسلام ابتکار کرد، لیکن اسلام این چیزا عملا پیاده کرد. ما مثلا مثال های زیاد زدیم، خیلی گفتم در اندلس هم، در مثلا شام هم، در خلافت های هم عمری، هم عباسی، هم عثمانی و هم در ممالک، یعنی که این چیزها عملا تطبیق شدن و برای مثال های زیادی هست. مثلا همون کتاب هایی که نوشته شده است، میبینیم که در زمان عمر ابن عبدالعزیز وقتی که بیزانتیا میخواست که به مثلا مسلمان ها هجوم کند، از اهل حمص که در همون وقت در سرحد قرار داشتند، اینا جزیه گرفتادن برای خاطر اون که اونها رو حمایه کنن. جزیه اونها رو برگردن دادن، گفتن که ما مقصد نمیتونیم که شما رو حمایه کنیم برای خاطر اون که قوت ما رو میرسد و این مال شما رو باز میگردن، چون که مال شما رو برای اون گرفتن که شما رو حمایه کنه، ما برای شما باز میگردیم. که یعنی عملا اونها این چیزا رو تطبیق کرده بودن در حیاتی میگم که روزمره، یا اینکه گویش میشه که کلیسای اونها رو ساخته دادن در خود زمان عمر ابن عبدالعزیز. این چیز بسیار در زمان عباسی بود.
و تشکر. ولی چرا تحمل پذیری را همیشه در بحث‌های دین به میان میکشن؟ چرا تحمل ناپذیری هم بیشتر در مسائل دینی نمایان میشود، در حالی که تاجیکان ده ساله ها باز بی از بی برقی، بی کاری، کم بیزاتی، وعده و دروغ سیاستمداران و رنج مهاجرت را در روسیه تحمل میکنند و میکشند؟ به این شما چی میگویید حیدرزاده؟
یعنی که اینجا بازم من گفتنیم که اصلا تحمل ناپذیری نه فقط جنبه دینی دارد. اینجا مثلا گفتن که مثلا تحمل ناپذیری دنیوی نیز وجود دارد. با مثال های زدم برای اون که مثلا انسان ها مسئله همه حجاب بگیم، مسئله روزمره هست برای مشکل هست، یا مسئله مثلا ریش، یا مسئله دین داری مثلا اینا. یا اینکه مثال از قدیم هم گریم که در تمام تاریخ انقلاب فرانسه هم بینیم، وقتی که همون دنیا ها انقلاب کردن علیه کلیسا، شعارش این بود که باید که اخیران پادشاه با روده اخیران ملا باید بدار کشته شد، اینکه به پاپ یا اینکه پاتریارک. یعنی که این چیز فقط جنبه دینی ندارد برادر عزیز، این جنبه دنیوی دارد. یعنی که دنیوی نیز تحمل ناپذیر هستند، دیندارا نجات.
میتونید مثال روشن بیارید؟ میتونید مثال روشن بیارید مرحمه؟ مثال روشن میتونید بیارید از اینکه این چیز فقط تنها به دین مربوط نیست؟
بله، من مثال زدم برای شما که یعنی در انقلاب فرانسه وقتی بنده یکی از شعاراش این بود که باید که اخیران پادشاه باید با روده همو اخیران پاپ به دور کشیده شود. یا اینکه مثلا مسئله حجاب گفتم، مثلا این حجاب که مثلا کی تحمل ناپذیرت نسبت حجاب، مثلا تا در روسیه که مثلا دعوا میشه که دولت دموکراتی است، در ولایات جنوبی اش در بعضی جاها شدن که حجاب پوشن با در مکتب من هست. در اخیرا در اروپا هم کدام سودی اروپا هم این چیزا حجاب در جاهای جمع، در جاهایی که اونجا حکومتی حساب بشه، اینکه ماموری اونجا در گویم که استفاده بردنش من کردم. یعنی که محدودیت های مونده شده، هر یک دولت برای خودش یک خط قرمزی دارد.
تشکر جناب بایماتف، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ به حرف های حیدرزاده راضی هستید؟
ببینید، صحبت ما درباره فقط موضوع اصلی تحمل پذیری یا تحمل گرایی در موضوع دین و مذهب است. در صورتی که تحمل پذیری، تحمل گرایی خود یک دامنی بسیار وسیع است، یک بحث بسیار وسیع در دانش و در فلسفه است که مثلا تحمل گرایی جبهه های سمت های زیادی دارد یا مربوط به مسائل زیادی جامعه دارد. مثلا تحمل گرایی نسبت به احزاب سیاسی، نسبت به لیدرها، نسبت به مسائل زن، نسبت به خشونت، نسبت به اقلیت ها و غیره و غیره. بنابر همین بحثی که میکنیم بحث کاملا کانکریت دقیق. در موضوع دین و مذهب و موضوع تحمل و تحملگرایی است. اگر در شروع صحبت من اشاره به عامل ها کردم، گفتم عامل یکی از عامل هایی که مشکل داریم در تحمل پذیری این دین است، دیگر در مسئله های اقتصادی اجتماعی در همه موضوع در همه به اصطلاح موضوعات زندگی مردم امروز تاجیکستان هست.
بله، و خبرنگاران ما با چند رهگذر در خیابان های دوشنبه در همین باره صحبت کردند که تصور مردم درباره تحملگرایی در جامعه تاجیکستان چیست و مناسبتشون با دین و آیین های غیر اسلامی چی می باشد.
ممکن هر کس هر عقیده داشته باشد، هیچ نما همین ما مسلمان تمام دیگه دین پین ما دیگه در کون زردشتی و دیگه و دیگه و یگان معنی نداره.
مذهب امام ابو حنیفه را هیچ کس باید دیگر نکند. برای الحمدلله مسلمانیم، این را باید که سخت با دوست داریم و حرمت کنیم دینمون، دیگر دینا را باید قبول نکنیم، هیچ امکانیت ندارد.
شخصی هر یک کس میسولد، یک خودم است که میسولد و بود پرست است، یک خیلی دیگر است که خریستیان است و خیلی انتخاب در دست هر یک کس. هر یک کس عقل دارد، خداوند پیش از انسان آفریدنش عقل میسولد آفرید و کرد که باید انسان راهی درست انتخاب کند و هر کس راهی درست هر خیلی میبیند. مثلا مثال یک کس در یک دینی دیگر میبیند،
این دینی خچه خواستی خچه امرا قبول کده.
سوال بعدی ما، ببینید در تاجیکستان نمایندگان دینهای غیر اسلامی هم هستند و جامعه به حضور آنها ظاهرا آرام نظر می کند، ولی چرا وقتی حرف از زردوشت و اوستا رفت زود آتش خشم بالا می گیرد؟ ریشه های چنین حالت از کجا و از کدام زمان آب می خورد؟ محترم لقمان بایماتف، نظر شما مرامد.
البته می خواستم یک اشاره کوتاه در همین زمینه بکنم. تاریخ ما مالامال از این گناه واقعات هست. شما می دانید که مثلا گفته شده است در آثار تاریخ، مثلا دین مبین اسلام در تاجیکستان یا در میان تاجیکا خیلی در طول بیش از 150 سال شکل گرفته یا به اصطلاح مردم قبول کردند. این دین قدیمی تاجیکان فقط زرتشتیه نبوده. زمینه اگر توجه داشته باشید از تاریخ، یک دوره بسیار مفصل تاجیکان این دوره تاریخ حکومت کوشانیان که بودایی هم اثر گذاشته و از جمله دیگر ادیانی مثلا قبل از زرتشتی عرف و عادت هایی که بیرون از دین های رسمی بوده در میان تاجیکان در میان مردمان آسیای مرکزی گسترش یافته. فقط این دلیل نمیشود که مثلا اسلام یک گونه مخصوص ده زرتشتی باشه. برعکس، ما بهترین عمل کرده به اصطلاح تحملگرایی حکومت‌هایی که در آسیای مرکزی و در ایران حکومت کردن، از جمله بخصوص سامانیان، می‌بینیم که تحملگرایی که حکومت سامانیان در مسائل دینی مذهبی نسبت به ادیان دیگر غیر اسلامی داشتن از نظر تاریخ بیکر است. و متاسفانه در شرایط امروزی ما همین جبهه‌های یا دستاوردها یا اینکه تجربات حکومت‌های خوب عادل زمان سامانیان به درستی تحقیق نشدن، یکی از دلایل که همچنین پدیده‌ها دوره به دوره رخ می‌دهند این است که واقعا ما از اون تاجیکان، از اون میراث قطعا جدا شدیم. اگر حکومت ترکان و مغولان یا مغول نژادان اگر بگیریم، همین تناسب یکی از دلایل سیاست های ضد دینی یا مذهبی به اصطلاح حکومت های مغول ترکی را بگیریم.
تشکر زیاد. بله، این موضوع واقعا خیلی بحث زیاد رو میخواهد. حالا به پایان برنامه میرسیم و سوال همیشگی و آخری ما این است که این مسئله راهی حل دارد؟ راه حلش کدام است؟ جناب حیدرزاده، شما خواهش میکنم خیلی مختصر پاسخ بدید.
یعنی ایجادی برای به فکر من حل راه حل این است که یک ایجادی هویت مشترک، یعنی باید که نظام سیاسی هویت بیانگری هویت مشترک باشد. برای مثلا قشرها اقشار جامعه چی از جهت دینی باشد، چی از جهت سیاسی باشد، چی از جهت اقتصادی، همه طرفه باید که همین هویتی مشترک رو رعایت کنند.
تشکر زیاد.
اگر همین رعایت شد.
بله تشکر زیاد. جناب بایماتوف شما به همین سوال چه نظر دارید؟ رای حل کدام است؟ مرحمت خیلی مختصر.
رای حل این همچنین پدیده را در چند بند میخوام بگویم. این اول بلند برداشتنی سوی دانش و فرهنگ معاشرت در جامعه و بیشتر نمودن آگاهی جامعه در مسائل دینی و مذهبی راجع به همه ادیان بشریت است.
تشکر زیاد. بله.
توسعه و گسترش تحقیقات و
پژوهش
در بخش تحملگرایی در سیستم دانشگاه ها و اکادمی علوم. اصلا مهم اجازه بدید بگویم تدوین قانون و کودکس های مکمل مورد پدیده تحمل و تحمل پذیری در جمهوری تاجیکستان.
تشکر زیاد. و مهمانان برنامه ما، برنامه گپ آزاد، لقمان بایماتوف دانشمند رشته تاریخ از اوروپا و ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی از ترکیه بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه با این مسئله و راه حل آن نظر و پیشنهاد دارید، در زیر برنامه در صفحه ما بنویسید. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.